رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. برینتون ترنتی 27 ساله استرالیایی که به حمله بالای دو مسجد در زلندیای نو متهم است، روز 16 مرد بار نخست در دادگاه حاضر شد. او در دست زولانه و در تن لباس سفید خاص زندانی ها را داشت. دادرس دادگاه کرایستچرچ، شهری که روز 15 مرد بالای دو مسجد حمله صورت گرفت، برینتون ترنت را رسما به قتل متهم کرد. ترنت به اعلان اتهام قتل هیچ واکنش نشان نداد و تا روز 5 اپریل امسال در بازداشت خواهد ماند. روز جمعه بر اثر حمله تروریستی به دو مسجد در شهر کرایستچرچ زلندیای نو 49 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. نخست وزیر زلندیای نو جاسیندا آردرن روز 16 مرد گفت: زلندیای نو در غم خود متحد شده است و ما در اندوه یکدیگر شریک هستیم. بنابراین پیام محبت و حمایت از طرف زلندیای نو را به همه شما می رسانم. نخست وزیر روز جمعه را روز سیاه در تاریخ کشورش عنوان کرد و روز شنبه به خاطر حمله های مرگبار در این کشور روز ماتم برگزار شد. دور دوم مذاکرات نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مناقشه های مرزی روز 16 مرد ادامه کرد. خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان گفت مذاکرات در حدود این کشور و در منطقه با نام داچه برگزار شد. هیئت تاجیکستان را معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم و هیئت قرقیزستان را معاون سروزیر آن کشور جنیش رزاقوف رهبری کردند. مذاکرات روز 14 مرد و پس از مناقشه مرگبار میان ساکنان اسفره تاجیکستان و بودکند قرقیزستان آغاز یافته بود. در این مناقشه دو شهروند تاجیکستان کشته و بیش از 20 نفر از جمله 3 ساکن قرقیزستان زخمی شدند. مناقشه در پی ساختمان راه اقصای تمدیق شروع شد. راه را قرقیزستان می‌سازد ولی جانب تاجیکستان با آن راضی نیست. با گذشت 2 روز مقامات تاجیکستان جزئیات مذاکرات را آشکار نکردند، اما وزارت کارهای داخلی قرقیزستان روز 15 مرد نتیجه های اولی مذاکرات را اعلان کرد و گفت در نوبت اول گمانبران تشکیل نزاع پیدا و به جوابگری کشیده خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام 15 مرد با رد یک قطعنامه کنگرس اولین ویتوی دوره ریاست جمهوری خود را صادر کرد تا مبلغ ساختمان دیوار در مرز با مکزیک را تامین کند. ترامپ در کاخ سفید گفت کنگرس حق دارد قطعنامه را تصویب کند و من وظیفه دارم که آن را رد نمایم. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته با یک شکست خجالت آور روبرو شد، زیرا سناتورها از جمله بیش از 10 سناتور حزب جمهوری خواه رأی دادند تا فرمان او برای اعلان حالت فوق‌العاده در مرز با مکزیک لغو شود. احتمال اینکه کنگرس بتواند از 3-2 بخش رای برای لغو این فرمان رئیس جمهور را به دست بیارد زیاد نیست، ولی دموکرات ها میگویند که به هر حال در این راه اقدام میکنند. دونالد ترامپ میخواهد با استفاده از اعلان حالت اضطراری یا حالت فوق العاده میلیاردها دلاری بودجه فدرال را برای بنیاد دیوار در مرز آمریکا با مکزیک خرج کند. حمید اسماعیلوف سردار بخش آسیای مرکزی رادیو BBC و مؤلف رمان بزم جین‌ها به سوال‌های خبرگزاری رسمی ازبکستان پاسخ نگفته است. اسماعیلوف در لندن زندگی می‌کند و هفته گذشته جایزه بانک اروپایی تجدید و رشد را صاحب شد. خبرنگاری خبرگزاری رسمی ازبکستان به حمید اسماعیلوف مراجعه کرده است تا او به چند سوالش درباره ادبیات جواب گوید، ولی اسماعیلوف گفته که 2 سال قبل مقامات ازبکستان او را به سبب از کشور راندند و افسوده است تا زمانی که مقامات از او رسمی من عذر نخواهند به ازبکستان نخواهد رفت. در این باره روز 15 مرد بخش ازبکی رادیو آزادی خبر داد. حمید اسماعیلوف روز 1 مرد سال 2017 از لندن به تاشکند رفت و در فرودگاه پایتخت دستگیر و همان روز از ازبکستان اخراج گردید. آن وقت اسماعیلوف با هیئتی از نمایندگان بریتانیا به آنجا رفته بود. سبب اخراج حمید اسماعیلوف از ازبکستان تا هنوز معلوم نیست. حمید اسماعیلوف سال 1992 ازبکستان را ترک کرد و از آن زمان تا حالا در لندن زندگی میکند. بنا به سندهای نوی که اداره پزشکی قانونی واشنگتن آشکار کرد، استخوان گردن میخائیل لسین وزیر سابق مطبوعات روسیه پیش از مرگ شکسته بود. اسناد جزئیات نو را از روزهای آخر حیات او بازگو میکند. میخائیل لسین یکی از شخصیت‌های مهم تاثیرگذار تا سال 2004 وزیر پیشینی مطبوعات تلویزیون و رادیوی روسیه بود. او بعداً در مقام مشاور رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس اداره هلدینگ گازپروم مدیا فعالیت کرد. لسین روز 3 نوامبر سال 2015 باید در یک ضیافت بزرگ در یکی از مهمانخانه های باشکوه واشنگتن اشتراک میکرد، اما او به مهمانی نرفت. بعد از 48 ساعت جسدش را در اتاق مهمانخانه ای که در آنجا میزیست پیدا کردند. خلاصه های آشکار شده در مورد مرگ غیر طبیعی میخائیل لسین شهادت دقیق نمیدهند. در یک خلاصه دیگر در این حجت ها گفته میشد که استخوان میتوانست بعد مرگ و یا هنگامی کالبد شکافی شکسته باشد. اما این و شهادت های دیگری که در حجت 149 صفحه درج یافته است و مخصوص برای رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی داده شدند، در مورد مرگ لسین معلومات دقیق و علمان اساس نگ میدهند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
جیا سانتوواسکو، مادر 62 ساله یکی از چهار جهانگردی کشته شده در یک حمله تروریستی در تاجیکستان، میخواهد از مقامات این کشور جبران معنوی قتل فرزندش را طلب کند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این ساکن ایالت نیو جرسی ایالات متحده آمریکا میگوید در آن که پسر او جی اوستین در یک حمله دهشتناک تروریستی کشته شد، ساختارهای انتظامی تاجیکستان را گناهکار میکند. او گفت گناه آنها در این است که نتوانستند پیشروی این حادثه را بگیرند. حمله به گروه 7 نفری توریستان خارجی 29 یولی سال 2018 در حدود ناحیه دنگره ولایت ختلان رخ داد. در این حمله که مسئولیتش را گروه تروریستی دولت اسلامی به عهده گرفت، شهروندان آمریکا جی اوستین و گیوگ هگن لاورن آن مونوز، شهروند هلند واکر رنه ویلم و شهروند سوئیسریا خامل مارکوس کشته شدند. دادگاه عالی تاجیکستان در حکم ماه نوامبر سال 2018 15 شهروند تاجیکستان را در این جنایت گناهکار دانست و اجرا کننده بی‌واسطه این حمله حسین عبدالصمدوف 33 ساله را به حبس ابد محکوم کرد. جیا سانتوواسکا در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی شامی 14 مارت گفت طلب پرداخت جبران پولی برای قتل فرزندش از آنجا منشأ می‌گیرد که زندگی او بعد این حادثه به یک دهشت تبدیل شد. جی یگانه فرزند این زنی تنها بود و به گفته مادر از نظر روحی و روانی با او پیوندی خیلی سخت داشت.
امیدی من این بود که همین پسرم در پیری دستیار من می شود.
او می گوید در بخش تجارت منزل کار می کند و تمام وقت در کار بند است، ولی با این حال هم حالت روانیش اجازه نمی دهد که آرام باشد. می گوید تلاش می کند از راه مذاکرات با مقامات تاجیک و یا دادگاه جبران پولی این همه محرومیت هایش را طلب کند. با گفتش مقامات تاجیک در سطح حکومت وعده دادند که پاسخ خود را به او ارسال میکنند. در دوشنبه فعلا مقامات حکومت این موضوع را شرح نمیدهند، ولی مقامات آگاه از قضیه گفتند که واقعا هم حداقل دو عائله توریستان کشته شده گفتند که میخواهند موضوع پرداخت جبران پولی مرگ فرزندان در حادثه تروریستی را مطرح کنند. یک مقام آگاه از این قضیه روز 14 مارت به رادیو آزادی گفت که بر اساس مراجعه خانواده آستینی آمریکایی و مارکوسی سوئیسری، یک کمیسیون مشترک عبارت از ساختارهای حکومتی تاجیکستان تأسیس شده است که پهلوهای حقوقی این درخواست را مورد سنجش قرار داده است. این مقام گفت که فعلا از این بیش چیزی گفتن نمیتواند و تنها اشاره کرد که آنها مبلغ خیلی کلان درخواست کردند. با سوال رادیو آزادی در برای اینکه تا کجا مبلغ جبران پولی مرگ فرزند در حادثه تروریستی دل مادر را تسکین میبخشد، جیا سانتوواسکا میگوید اگر مبلغی دریافت کرد تلاش میکند از کارش کنار رود و به استراحت و معالجه پردازد، چون که در برابر کاری سنگینی همروزش فاجعه مرگ پسر به سلامتیش آسیب جدی رسانیده است.
من نسبت قاتلان هیچ خشمی ندارم. نسبت آنهای هم که این جوانها رو گمراه کردند خشمی ندارم. ولی من از آن در غضبم که پسری من در حالت خونشار در کنار راه مثل سگ جان میداد. من نمیدونم که در آن لحظه ها چی درد میکشید. ولی میدونم که او زود نه، بلکه در فاصله 20 یا 30 دقیقه بعد حمله درگذشت.
این زن میگوید خبر کشته شدن پسرش را در گروه جهانگردانی ویلاسپدرون برایش 9 ساعت بعد حادثه تلفنی یک خانم از سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه خبر داد. او گفت که آن لحظه ها دنیا در نظرش تاریک شد و یاد دارد که حرف به زبان آوردن نتوانست. به سوال این که اگر با قاتل پسرش روبرو شود با او چی میگوید، گفت که توسط سفارت ایالات متحده آمریکا به دست عبدالصمد به زندان نامه ارسال کرد. او گفت نمیداند که نامش به دست او رسید یا نه. این زن پاره ای از نامش به قاتل پسرش را قرائت کرد.
من مادر جی آستین هستم که تو برقصدانه و بی‌رحمانه کشتی. با وجود این که من آماده نیستم و پسرم خیر باد بگویم، تو او را به دنیای جاویدانه فرستاده. تنها جسد او مرده است، ولی روان او احساس درد نمی کند. تنها احساسی که او داشته می توانست دهشت از بی‌رحمی تو بود. ولی در این بین تو به زندان رفتی. حیات تو هیچ معنا و هدفی ندارد. تو دیگر جای برای رفتن نداری. تو به جای نرسیدی. من به تو نفرت ندارم. زندگی تو دیگر هیچ معنایی ندارد.
جیا سانتوواسکو گفت که جسد پسرش را روزی 13 آگوست از تاجیکستان به واشنگتن انتقال دادند و مراسم خیربادش هم در همین شهر برگزار شد که دوره تحصیلش در مکتب میانه گذشته است. بعدم با وصیت خود پسر جسد او سوزانده شد. جی آستین با گفته مادر همگی 29 سال داشت و امید و آرزوهای زیاد را با خود به خاک برد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک سازمان بین المللی تاجیکستان را برای سیاحان همجنسگرا خطرناک عنوان کرده است. سازمان اسپارتاکوس گی گاید کشورهای جهان را از نظر امنیت برای جهانگردانی همجنسگرا ارزیابی کرده گفته است تاجیکستان برای چنین سیاحان مکانی امن نیست. این سازمان در رده‌بندی خش گی تراول ایندکس کشورها را از نگاه امنیت برای سیاحان همجنسگرا بها داده است و تاجیکستان در این رده‌بندی مقام 110 را کسب کرده، یک زینه پایین‌تر از سوریه قرار گرفته است. همگی در این رده‌بندی 179 کشور دنیا ارزیابی شدند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. مرتبان این رده‌بندی از روی 14 نشان داد، از جمله وجود داشتن قانون‌های ضد همجنسگرایی، تحمل ناپذیری ساکنان محلی و نفوذ دین در جامعه به هر کشور بها گذاشتند. در این رده‌بندی از میان کشورهای آسیای میانه ازبکستان با مقام 159 و ترکمنستان با جای 174 از تاجیکستان در موقع پایین‌تر جای گرفتند. قرغیزستان در این رده‌بندی در موقع 95 قرار دارد. از میان کشورهای پسا شوروی آسیای میانه، قزاقستان بیش از همه در قبال همجنسگرایان تحمل پذیر اعتراف شده است. این کشور از نگاه امنیت برای سیاحان همجنسگرا در وسط قرار دارد و با رنگ زرد اشاره شده است. کانادا، شویسریا و آفریقا کشورهای امن برای سیاحان همجنسگرا بودند و این کشورها با رنگ سبز ثبت شدند. چچنستان، ایران و عربستان سعودی با رنگ سرخ اشاره شدند، چون در این کشورها به همجنسگرایان حکم قتل و یا اعدام تهدید میکند. هرچند در تاجیکستان موافق قانون همجنسگرایی جرم اعتراف نشده است، بنابر مناسبت سختگیرانه جامعه، تعقیب دادگاهی و بالا بودن نفوذ دین، مرتبان اسم کشور را با رنگ سرخ اشاره کردند. این به آن معناست که کشور برای سیاحت به همجنسگرایان توصیه داده نمی شود و خطرناک اعتراف شده است. نشر این رده‌بندی در حالی است که تاجیکستان 3 سال مینبعد را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرده است و تلاش دارد شماری بیشتری سیاحان را جلب کند. عبدالکریم سلیموف، یک مسئول کمیته رشد سیاحی تاجیکستان، در رابطه با این موضوع گفت:
ما بخیر نمیگیریم خیلی که مثال هست این مسئله یا نیست، خیلی نه اکوزی یا توزر یکان مونیگی شدگی نیست که در همی سمت.
مسئولان این کمیته گفتند نظر خود را در رابطه با این مسئله پس از آشنایی پورا با این رده‌بندی بیان خواهند داشت. بلاگری تاجیک ساشا مسکوا که برای بازخوانی ترانه‌های آوازخوان‌های زن در مسکو مورد تعقیب مهاجران دیگر قرار گرفته است، میگوید سیاحت همجنسگرایان به تاجیکستان تنها در حالت میتواند به خطر باشد که آنها هویت خود را آشکار نکنند.
نه او میگوید در جامعه ما نه تنها بوس و کنار و آغوش گرفتن دو مرد و یا دو زن امکان پذیر نیست، بلکه نظر اطرافیان به نزدیکی پسر و دختر نیز منفی است. از این رو در تاجیکستان حتی عاشقان هم کوشش میکنند در محضر عام از دست یکدیگر نگیرند. در تاجیکستان بحر و یا پلاژ نیست، سیاحان بیشتر برای دیدار کوهسار میآیند و برای آنها ضرورت برای بدر کردن لباس هایشان نیست. این بلاگر تاجیک میگوید حتی در شهر مسکو بنابر تعقیب مهاجران کاری از تاجیکستان در نقلیات و مترو عینک میگیرد تا چهره اش آشکار نشود. با وجودی از سوی قانون تعقیب نشدن همجنسگرایان در جامعه سنتی و محافظه‌کار تاجیکستان، نظر بیشتر ساکنان به همجنسگرایان و اقلیت‌های جنسی منفی است. همجنسگرایان در تاجیکستان عمدتاً هویت خود را آشکار نمی‌کنند، چون در صورت آشکار شدن هویتشان احتمال لتو کوب و مورد قضاوت خودسرانه جامعه قرار گرفتنشان زیاد است. در شبکه‌های اجتماعی تا به حال چند ویدیو نشر شده است که در آن دیده می‌شود جوانانی که اطرافیان آنها را به همجنسگرایی و رفتار غیر مردانه عیب‌دار می‌کنند لتوکوب می‌شوند. یک کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد سال گذشته در یک گزارش همجنسگرایان را در تاجیکستان قربانی شکنجه، بدرفتاری و شانتاژ نامید. مقامات انتظامی تاجیکستان سال 2017 فهرستی بیش از 367 عضوی اقلیت‌های جنسی را ترتیب داده و گفته بودند که این افراد به گروه خطر یا ریسک شامل هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطابه سایه من،
خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش،
خبر پریدن عطر گلات، خبر دزدیدن یک شعر نو.
پشت هم مراسم جایزه دار، خبر قتل گلی وقت فرار،
بیش از یک ماه است یک دانشمند فرانسوی در تاجیکستان به علاقمندان زبان سوغدی را می آموزد. شرکت در درس زبان سوغدی رایگان است و حالا آن بیش از 10 خواننده دارد. ادامه این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. من بی پول و بی لباس موندم و زندگی بدبختانه ای دارم. تو مرا تنها و بی سرپناه ماندی. کاش زنی خوب می شدم، زنی سگ می شدم، اما زنی تو نمی شدم. این اومه پر از دردی میوانی یک زنی سغدی است که 1800 سال پیش با خط سغدی به شوهرش نوشته است. رحوم اشد دانشمنده از فرانسه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته از شوهرش هم بسیار خشمگینه که به او یاری نمی رسانه، بهش پول نمی ده و این احتمال داره یک روزی کنیز چینی ها بشه، ولی خودش میگه که من ازو اجوام اپو نگودن، یعنی بیجامه، اپو ازغامه، بی پول، به صلاح در برش بره، یعنی بدبخت، به صورت بدبخت در اونجا زندگی میکنه.
این نمایی زنی سغدی هم در قطار چند دستخط دیگر سال 1927 از حدود چین پیدا شده است. از روی همین دستخط های سغدی رحوم اشد دانشمنده از فرانسه به خواهشمندان در تاجیکستان زبان سغدی را می آموزد. رحوم اشد روزی 15 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت دو سال پیش هنگام یک سفرش به دوشنبه به میل زیادی برخی از تاجیکان به زبان های قدیمی از جمله زبان سغدی توجه کرد و برای تعلیم این زبان به اینجا دعوت شد. با گفته این دانشمند شناخت زبان سغدی برای مردمی که گذشتگانش صاحب این زبان بودند مهم است.
کسانی در اینجا پیدا نشند که تسلط کافی به زبان اوستایی، زبان پارسی، هخامنشی، سغدی، خوارزمی داشته باشند.
خانه خوانندگان درسی زبان سعودی اکثرا تاریخ نگاران و زبان شناسان تاجیک هستند که برای انجام پژوهش‌ها به دانستن آن ضرورت دارند، اما در این میان دانشجویان و حتی یک نورسی هم هست که از روی توجه به زبان‌های به اصطلاح مرده تلاشی از خود کردن زبان سعودی را دارد. شکرانه کمالوه خواننده صنف 11 در یکی از مکتب‌های پایتخت است. او بعد از خود کردن زبان اوستایی و سانسکریت حالا زبان سعودی را می‌آموزد.
و با من خیلی پسند آمد، نوشتنش خیلی با من زود یاد گرفتم خواندن نوشتن.
اکثر آموزگاران و همسبقان هم با حیرت از او میپرسند که چرا وقتی خود را با آموزش زبان‌های به اصطلاح مرده صرف میکند.
میگن برای چی میخونی؟ در هیچ جا حتی معلم‌ها هم یک وقت میگویند که برای که در زندگی تو ممکن که با تو یاردم هیچ نکند. من با اونها جواب میتونم که با من همه زبان‌ها شوق ماندن.
زبان سعودی تا عصر 13 در سعود قدیم و زبان گفتگویی مردم بود. به گفته دانشمندان، مردم سعود در زمان خود تاجران ماهر بودند و راه‌های طولانی را تا چین طی می‌کردند. همراه با تجارت آنها همچنین زبان خود را به بیرون برده به یک زبان بین‌المللی تجاری تبدیل دادند. دانشمندان می‌گویند پاره‌های این زبان حالا در یغنابی تاجیکستان مشاهده می‌شود. زبان یغنابی را برخی از عالمان هم حالا زبان نو سعودی می‌نامند. سیف‌الدین میرزایف مدیر شعبه زبان در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی که یکی از خوانندگان زبان سعودی است میگوید
ما نسل آینده خودمان برسانیم که آنها هم دانند که یعنی گذشتگان ما با همین زبان ها صحبت میکردن و یعنی همین دوره های تاریخ زبان خود را باید دانند.
سیف‌الدین میرزایف متخصص زبان یغنابی است و میگوید آموختن زبان سعودی نظر به دیگران برای او آسان تر است. در مجموع به گفته رحم اشد دانشمند خارجی که برای خواهشمندان در تاجیکستان زبان سعودی را میآموزد، تعلیم خط سعودی مرکب است. او میگوید در روزهای اولی درس افراد زیادی خواهش آموختن زبان سعودی را کردند، ولی برای برخی این خط مشکل بود و درس ها را ترک نمودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان میگوید برای پیشگیری از بدرفتاری نسبت گمانبران در آینده قرار است در اتاقهای کاری خادمان پلیس دوربینهای نظارتی نصب شود. با گفته وزیر این اقدام میتواند پیش راه برخورد غیر قانونی خادمان پلیس نسبت شهروندان را بگیرد. فعالان حقوق میگویند هر قدر در کشور آزادی های سیاسی بیشتر باشد، نظارت جامعه شهروندی از درستی کار پلیس هم بالا میرود و در تأمین قانون مساعدت میکند. جزئیات موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه میکنم. موضوع شکنجه و بدرفتاری با افراد گمانبر در جنایت به مسئله داغ جامعه تبدیل شده است. سازمان های بین المللی بارها تاجیکستان را برای شکنجه تنقید کرده و از مقامات خواستند که شکنجه را از بین ببرد. در دادستانی کلی تاجیکستان گفتند سال گذشته در رابطه با شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده، 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستادند. رمضان رحیمزاده که روز سه‌شنبه در همایش با اشتراک کارمندان حفظ حقوق، سفیران خارجی و مطبوعات صحبت میکرد گفت قرار است در دایره اصلاح کاری ملیسه تاجیکستان اتاقهای مخصوص برای بازپرسی گمانبران تأسیس شوند و همه گونه بازپرسی ها من بعد زیر نظارت ویدیو کامیره های نظارتی انجام شود. و ای گفت
در صورتی که بگوستای ما توجه کرده نشود ما مجبور میشیم برای همه این سود برای عملی نمودن این برنامه رو های عملی نمودن این سود خودمون پیگیری نماییم، گرچند که این رو برای شرایط حوزه تاجیکستان خیلی گران باشد.
مقامات میگویند که شروع از سال 2012 تا امروز برای تطبیق اصلاح نظامی ملیسه در تاجیکستان از حساب بودجه کشور 1 میلیارد سومان مصرف شده است که این مبلغ ها برای صفتاً بهتر کردن شرایط کار ملیسه ها، تامین آنها با کامپیوتری و فناوری های زمانوی، ماشین ها و غیره روانه شده است. ولی نمایندگان جامعه شهروندی میگویند که اصلاحات نظام پلیس در تاجیکستان نه تنها تغییرات فنی بلکه بنیادی را طلب میکند و خادمان پلیس باید از حساب افراد جلب شوند که وظیفه خود را در رعایت قانون، فاش شدن جنایت و حمایت شهروندان میبینند. با اینکه خود مقامات حفظ حقوق در باره نظام بلند اعتماد با ملیسیا صحبت میکنند، فعالان حقوق به این ایده ها راضی نیستند. مقامات میگویند در میان آرمان های کل این اصلاحات بالا بردن سطح کسبیت خادمان حفظ حقوق، مبارزه با فسادکاری، خاتمه دادن به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها می باشد. به قول علی اکبر عبدالایف، سابق افسر وزارت کارهای داخلی و حالا رهبر یک سازمان مدنی ضد فساد در تاجیکستان، احساس مسئولیت شناسی خادمان پلیس در امر اجرای وظیفه های کسبیشان به صفت کاری آنها تأثیر مستقیم دارد. او گفت نخست باید ساختار این وزارتخانه تغییر داده شود و دوم نوحه ارزیابی ثمرناکی فعالیت یک مأمور میلیسیه که از زمان شوروی به میراث مانده است باید تغییر یابد. وی گفت
رفرما خودش معنیش همین است که تغییرات در آوردن در ساختار همون ارگان خودش. یکم ساختار شد. دیوم یعنی که میارهای بهادهی فعالیت کارمندهای همه ارگان باید که تغییر بتیان.
فعالان حقوق میگویند هر قدر در کشور آزادی های سیاسی بیشتر باشد، نظارت جامعه شهروندی از درستی کار پلیس هم بالا می رود و در تأمین قانون مساعدت می کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
علمان تاجیک پیشنهاد دارند که سرشماری چرو در کشور کم کرده شود، وگرنه استفاده از معیار زیاد چراگاه ها باعث بی‌حاصل شدن 4 میلیون گکتار زمین می شود. علمان اینستیتوت بوتانیکا، فیزیولوژی و ژنتیک رستنی اکادمی علم های تاجیکستان با این باورند که در حالت چاره جویی نشدن چراگاه ها به بیابان های بی‌حاصل تبدیل می یابند. چروای خرد و کلان برای 70% اهالی تاجیکستان که در دهات به سر می برند یک سرچشمه اساسی درآمد به حساب می رود و بر اساس آمار رسمی هم 90% چروای خرد و کلان در دست اهالی. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلوی رو میکنم. محمد هر روز 4 ساعتی وقت خود رو با نگاهبین دو گاو در کناریده هم میگذراند. این دو چوروا یک گوشه زندگی خانواده این نورس 14 ساله رو تامین میکند. پدر خانواده در روسیه است و محمد با برادرش با نوبت گاوها رو به چرا میبرند. چراگاهی ساکنان محله مدنیت ناحیه رودکی که محمد اونجا زندگی میکند، لبی جویبار و دو طرف راهی کلونی موشینگرد دهه است. زیرا چراگاهای اطراف دهه خصوصی شده تنها برای صاحبانشون خدمت میکنند.
این پیش خانه اریکاد میچرند. جو نیست ایجاده گندم کارید اگه چی پخته میکنن و اگر اتای مردم نداره گفته برای هوای بانی میکنن.
ساکنان این محله میگن مجبورن گوهای خود را با رسمانی تا 3 متر در این زمین ها بندن تا به زمین خصوصی شده دیگران وارد نشوند. زلیخا عمر و ساکن دیگر ناحیه رودکی زمانی که به این دهه آمد 10 گوی شیرده داشت، ولی با گذشت سالها و زمانی که اکثر چراگاه خصوصی شده جای برای چریدن مالهایش نماند، آنها را فروخت و حالا فقط 4 سرگاو دارد. او میگوید یک گوی جوشوی میتواند یک آیله سرفرزند را از گروسنگی نجات دهد. این هم صحبتی ما گفت
پیشتر خوب بوده هم ما جای خوی بوده گوه داد جای نسته ایو را میفروشم. گفتم هر روز نمیدارم و عدر میبرم. زمستان هم قیمت ایجا هم خیلی های جای نسته خشیر میتیا یکون لیتر بشه گودکا دا زیاد بشه میفروشم خیلی زندگی دا در کرای.
در حالی حاضر در کشور بیشتر از 2 میلیون سر گاو و 5 میلیون سر گوسفند شمرده شده است که نسبت به یک سال پیش 2% زیاد است. چراگاه ها منبع اساسی تامین خوراک چوروا بوده. در حدود تاجیکستان نزدیک به 4 میلیون گکتار زمین به حیث چراگاه معین شده است. از این شمار 50%شان چراگاه های تابستانه و باقی مونده چراگاه های زمستانه و بهاری و دائمی می باشند. این هم تقسیم بندی 20 سال پیش است و حالا اکثر چراگاه ها به خواجگی های دهخانی و کشاورزی تبدیل و خصوصی شدند. این باعث به آن شده است که دایره چراگاه ها برای چوروای مردم محدود شود. این وضع و دائمی شدن مکان چرای جانوران خانگی باعث بی‌حاصل و محو شدن ریشه علف گردیده، همساله به حساب میانه 4% زمین ها از استفاده بیرون می شوند. بر اساس آمار رسمی گنجایش چراگاه ها و زمین های کرم خوراک چوروا کاهش یافته، سرشمار چوروای خرد و کلان تا 4 مراتب افزایش یافته است. علمان تاجیک میگویند که یک گکتار چراگاه حاصل نوکیش بلند می تواند یک چوروای شرطی یعنی یک گاو با گوسولاش یا 5 سر گوسفند را سر کند. طالب جان ارگاشف دکتر علم های کشاورزی اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان روز 15 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت ضرورت پیش آمده است که اکنون نه به سرشمار بلکه به صفت چوروا برتری داده شود. این هم صحبت ما گفت مشکل دسترسی چوروا با چراگاه ها بعد از سال های 1997 و زمانی که نظام کشاورزی تغییر کرد بیشتر شد، چون به گفته او در سال های استقلالیت خواجگیداری خصوصی رشد کرد و اون هم محدودیت را در مورد زیاد کردن سرشمار چوروای خرد و کلان برای ساکنان از بین برد.
به جای اگر 4-5 گوی که
خراب و لاغر و بیزاد هست و ذات محلی خیلی هم صفت از پست موجود است. بجای اون یک چوروی ذاتی از روی محصول نوکی بلند میدید، اون رو نگاه داشتن ضرور است.
طالب جان ارگشف دکتر علم های کشاورزی میگوید باید چراگاه ها که یک زمان نادرست تقسیم شدن دوباره بازنگری و باید به دست چرواداران برگردانیده شود. اولو وز در چراگاه های کوهستان هم بهتر از منطقه های اهالی نشین نیست. بر اساس آمارهای رسمی سال از سال سرشماری چوروی خرد و کلان افزایش یافته، نیاز به چراگاه ها بیشتر می شود. بر اساس آمار غیر رسمی حالا صاحبان اکثر رمه های گوسفند و گله اسب و پاده گاو منصبداران و ثروتمندان هستند که آنها را برای پرورش از یک منطقه به منطقه دیگر میبرند. این حالت چراگاه ها را برای چوروی ساکنان عادی تنگ کرده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. او روز 15 مرد در صحبت بر رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبر آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدیش همچون رئیس ولایت بدخشان درباره دعوتی او از زادگان بدخشان از خودکنی بیزنس، جریمه برای تنقید، پایگاه نظامی چین و غیره صورت گرفت. رئیس ولایت بدخشان میگوید تا حال در میان مردم عقاید منفی درباره این ولایت باقی مانده است. اولا من تبریک تام میکنم برای انتخاب شدن به کرسی وکیلی مجلس وکیلان خلقی بدخشان و به کرسی وکیلی مجلس ملی و براتان موفقیت میخوام در ادامه وظیفاتان. محترم رئیس، یک اقدام بسیار خوب شما که اخیرا ما رو بسیار خرسند کرد، این دعوت از زادگان بدخشان که در خارج زندگی میکنن برای سهم گذاشتن در آبادی ولایت بدخشان. خب محترم رئیس چند جمله میگفتن که هدف شما از این دعوت چی بود؟
چند هدف ها هستند، چون که امروز شما دیدست داده که اساسگاه سال وعدت ملی پیشوای ملت زنگش و موتن اماره رحمان رفتن به چندین نوایه در نوایه رودکی، در نوایه دنگره چندین اینشاعت ها مکتب و اینشاعت های صحیف درست و دیگر کشدن و همه صحبکان در این کار خیلی زیاد است. در بخشان افسوس ما صحبکار بقاعت نداریم که بیان یک مکتب بسازند یا یک کسرخانه بسازند یا کارخانه از این دیگر بنیاد کنند. بنابراین ما دو رو فکر کرده استیم که یکی چخیل که همه یک جو شدند و یک مبلغ بذارند برای بنیاد بناهای اجتماعی و فرهنگی و بناهایی که برای خدمت مردم هستند. و دوم مسئله، مقصد اساسی این مراجعه‌نامه از آن عبارت بود که از آن نفرانی که این روز در بیرون کشور هستند و زیاد زحمت میکشند و پول میفرستانند به خواجگاهشان هر ماه 200-300 دلار، اساسا خانواده این مبلغ را برای خود خراب و برای این مشکلات هر روزه استفاده میبرند. این روز این هموطنان خواهش کردیم که اگر شما برای خودتون بیزنس خودتون نکشوید یا برای ما پدر، مادر، خواهر، برادر زمین مال دارید، اونو با کمک کنید با بیزنس خود کشانید یا با بنیاد یا زمین یا کارخانه یا از اون نقطه خدمت معیشی یا مسائلی که وابسته است به رشد دیهات، به رشد سیاحی، به رشد هنرهای مدنی و دیگر، این کار نسبت به اون که مبلغ میفرستند فایده دوچند است.
اما محترم رئیس، برای آنهایی که میخوان تجارت شان در بدخشان راه اندازی کنند چی امتیازها رو مقامات محلی پیشنهاد کرده است، مقرر کرده است، میتواند امتیاز دهد؟
ما همان امتیاز عمومی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده در دوره همان امتیاز ها فعالیت میکنند. خاطر اینه که از این حکومت خوب است که در باره کشادن سب زون آزاد اقتصادی اشکوشین در خالق و در دیگر محله که میتونه و با زمین که این باید با بعض اندازه آزاد کرده شند، او امتیازه که این حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد سیاحی داده است، اون نفرانه که مهمانخانه می سازند، اون نفرانه که جای مخصوص برای خدمت رسانی به توریست ها می سازند، اون نفرانه که تجهیزات وارد میکنند، میتونه از او چیزا برخورده باشه. در نویو در جایی که امکان جدا کردن زمین است و به کمک میکنیم.
محترم رئیس، یک سوالی که در گذشته هم بعضی صاحب کاران از ما میپرسیدن این است که میگن ما اگر اونجا رفته بیزنس کشیم، از بعضی آدمانی که تاثیر دارن در اونجا میترسیم که بیزنس مون از دستمون میگیرن یا مانع میشن. شما همچون رئیس ولایت آیا کفالت داده میتونید که هر کسی که به خاروق یا به بدخشان رفته تجارت شروع میکند، کسی بیزنسش غیر قانونی از دست اون نمیگیرد؟
خیلی ممنون. بیان یک مثال بیارن که در بدخشان بیزنس یکم کس را گرفته. زنه من خودم هر روز در خوروک میبینم برای قطع پیاده کار میبینم، کشلوک میرم و کشلوک میرم در قرون کشلوک دم پرشنیم. بچه های کلوب میبینم روز در بدخشان از این شغنون از پرشنیم سر کردن مواد تقسیم میکنم در مغازه تا خود وادی هون سرگه 127 کلومتر. از اون طرف هم همین پول چیده در خلطه بور کرده دشنده به خدا روش کرد تا امروز کسی با اونا کاری نداشت، نه پولش گرفته است، نه میگم که بز نگویرو فریب کرد که پول نداده است و این خیلی گپ نیست. و دویم در بدخشان اول نمیدم یا اون کس اینجا بیزنس کرده است، یکمون آدم آمده بیزنس گرفته است. اینجا زیاد نامعقوله بودن، لیکن در باره گرفتن بیزنس یکمون گفت نود. یک چند نفر در بازار به ترتیب نکردن، ریکر نکردن و هم از طرف ارگانهای ایرز خوب دستگیر شدن. اینوز ببینید که بازار خوروک ببینید 60% سوداگران نفرانه که بیرون از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند و تا به این روز یکم پرابلم یکم قسقطی نبوده است و باور دارم که نمیشد.
نه، منظور من همونا بود که اینا بعضی حتی نرفته میترسن که اگر ما میرویم اونا اونجا به قل راهبره غیر رسمی میگن که چی بعد ما که بیزنس کنیم با بیزنس اونا به دخالت کنیم ما را عذاب میتن. نه، ترس از همین ها، منظور من اینها بودن.
من میتونم او گروه را به همه کار گناهگار کنم، لیکن در برای که اونا بیزنس را کسا گرفتستن این خیلی گفت نبود. گفتن چند نقل بودن ریکی در بزار خیلی در مجاست از امان هم خلاص شدیم و بار دیگر میگین از باید مگزین فراوان بینه دیگر مگزین های که پانوز های مرکز های کلان سعود های که در باشن هستن همه بچه های کلوب، ایسو، شهرنم از امان طرف هستن و تا بین روز در اون بیزنس هم نگرفت هستن و این نخواه شد. بیخ نسبت مردم در این طرف در باره بدخشان افسوس در تصورات خیلی منفی دارن، لیکن کسی که اینجا اومد و دید و کار کرد بخشتنی روزا بازدانه که پیشور ملت سپوش دادند و ستاد بکش دو کرد و یراغ جمع شد و همانی ترتیب و انتظام جاری شد. حاضر کسی که چقدر قرغز و چقدر بچه ها دیگر است اما قسمت ها همیشه افغان اگه بیاد بزرگ خورست چقدر از حتی افغان ها آمده سودا کردیستن و تا بین این روز یکان خیلی شکایت یکان خیلی پرابلم از یکان طرف نبوده است. بس همین اینیچ همین فهمیش اقتصاد خود در باره درخشون بود مده ما ایواز کرد.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
یک خبری که چند پیش رسانه شد راستی ما رو کمی زیغ کرد این هم باشد جریمه شدن یک ساکن خاروق برای تنقید آن که کوچه های خاروق از برف تازه نمی شود. این چی بود؟ من برای تنقید در بدخشان
ما همچنان روزنامه نگار هیچی باور دارد که یکان آدم و بخشون در بدخشان که دموکرات و آزادی سخن در اوج بلندترین است برای توزن نکردن از برف جریمه کرده میشد.
یعنی برای تنقید
یزان خیلی قانون در توزن است که برای تنقید کردن که توچه ها پر برف هستن و دم جریمه کنید غیر امکان است. اگر شما اون پست در همون در همون دوره نوشته شده بود اونو بخونه بعد میفهمید که او جزا برای چی بود. او تماما مسئله دیگر بود. او مسئله سیاسی و مسئله امنیتی و مسئله دیگر بود. مسئله توزه کن از برخی روزی نیست که ما رو تنقید نکن. من خودم از اون زور تنقید میکنم.
چی بود مسئله اگر لسان محترم رئیس شرح میداده؟ سوال برای هم هست که چرا؟
او مسئله در باره برخ نمود. او گفت که کوچه های برخ شهر این روز از برخ توزه نیستن. مگر این عیب موشنوش یا شیشه هم هست. مگر این پاسگاه ها هست. بعد همی خیل مسئله را آورد به چیز دیگر. چون که در اون روزه یک از مشکلات روز همین بود توزه کردن همون ماشین های سی و شیشه گذاشتن دید بانکو ها همین بود. بعد اون خیلی دوش یک شاگردای خودم همین خورا کم تر طرف سوسیش را توب داد و بعد میده بسیار مردم های مسئله را سرکم برداشتن و بعد اونجا شخصیت ها را نام بر کرده برای نیواید جزای ماموری برای توزه کردن برس اگر یک تا جزا میدن این روز نگاه کنید به فیسبوک و به دیگر پیش خریب هزار کس ما را تنقید میکنند و زیاد تنقید ها را قبول هم دارند که حقا درست تنقید میکنند لیکن اینجا گفت دیگر گفت در دوی سوستت هست گفت در چیز دیگر هست وقتی اون نفر خودش هم کارمند تشکیلات بین خلقی بود برای کارمند تشکیلات بین خلقی بسیدن در سیستم اوخم ما حقوق نوشتن در فیسبوک هم نداریم برای بود در می کار چه حقوق هم نوشتن در شرطنامه نوشتگی یکی خیوب نوخم مسئله چی هم نبود جدی هم نبود بنابراین این مسئله تنقید قطعیم امروز ببینید فیسبوک قریب 100 نفر ما رو تنقید کن در باره توزه کردن پتوه و در باره لای و چی میتواند و ایورا برای دو جریمه کنید.
همین چند وقت بیشتر واشنگتن پست یک خبر دامین اولی تحقیقات داشت نداشت رستی گپ چوب کرد که گوه که در بدخشان یک کدام گوشه بدخشان در مرغوب پایگاه نظامی چین است. همین شما نظر شما چی است؟ حجم مقامات رسمی هم
خب کسی که جغراف را میدوند و کسی که جغراف را پشکن میدوند این یک مناطق است که در اون سرحد دولت به همدیگر خیلی نزدیک میدوند هم سرحد چین است هم سرحد کوهستان هم سرحد افغانستان و چند کیلومتر از این طرف غربه پاکستان است بعد چی است هندوستان است بنابراین اینجا موافقه است بین حکومت جمهوری کوهستان و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین که هر یک اینا دولت ها پایگاه خود دارن چیزی پوشیده نیست که امروز جمهوری چین از وضعیت افغانستان نگرانی دارد
بله بله
که ما بودا طالبان و بخصوص اسلامی ها با قسمت اولی اوغور چین اگر از اون مناسبت پیدا کنن میتونن وضعیت جمهوری خلقی چین خیلی متشنج کنن بنابراین اینجا پایگاه نظامی نیست مثل این زهتا و دیدبانگاه چین است در خاک خودشان دیدبانگاه افغانستان در خاک خودشان دیدبانگاه تاجیکستان در خاک خودشان و برای ما این جای میگن که تعجب آور نیست اگر امروز افغان یا چینایی دستان سودا کند رود موضوع باید روز شنبه در بازار تیم ببینه که چقدر افغانو میدهند به تیم و به دروز و به ونج و به دیگر سودا کرده میرند بنابراین این خبر از نقطه نظر که امروز جمهوری خلقی چین اینجا پایگاه دارد این خطاست لیکن بنگاه که هست در سرحد این سه دولت که بند چسبیده است این دو جای کنار هم نیستن عمل میکنند
خیلی خوب است. محترم رئیس تشکر زیاد. من روسی یک چند وقت پیش درباره شما خواندم که یک نفر نوشت که پیوی پیاده به کار میبین حتی را به اون جماعت خانه رفته همراه مردم میباشد. به نظر شما یک رهبری موفق تا کجا باید که با مردم نزدیک باشد که مردم را دوست دارند و به حرفش اعتماد کنند با تجربه خودتان؟
من با راست گپ با پیوی پیاده با کار میبینم با پیوی پیاده میرم و در زیاد چوردین ها اشتراک میم با جماعتان را سیگه نمیرم بهتر هر روز میرستم بعد اون که رئیس انتخاب شدم دیگر روز سیگه با جماعت خانه خیلی و خیلی کم میرم برای نماز قریب یکون بر نرستم افسوس خیلی در نقشه دارم در آینده لیکن دیگر با مردم نزدیک بودن و با مردم سلام علیکم مردم قبول کردم و با مردم روی روز گفتم این سو چیز خوب است این چیز که از دست نمیبرتون چی خطاب میگه حقیقتاً گفتش ما درست است این کار را نمیتونیم در اینجا خطا کردیم میبخشید و دیگر با مردم سلام علیه کردم دیگر چیزای خیلی عادی موز باشد اینجا قریب خرشتر 60 نفر 100 نفر روشن به میدن همه نمود آدم و هر از باید قبول کردن و برخورد کردن و سیزت کردن و مسئله شو حل کردن نتونیم، اقلا با یک خورسندی و با یک هم دیگرفانی و گسل که مخصوص نه، اما خورسند میشن بازش خورسند، بازش گیره میکنم و بازش میرنجند و میرنجند زمیده میشنه.
محترم رئیس تشکر ایجاد برای وقت که برای ما جدا کردین، براتون موفقیت میخوام. تشکر. رحمت کن. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن یادگار فیضوف، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعدا با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه که از 2 تا 12 مارت در شهر کراسنویارسک برگزار شد، از روی حساب عمومی مدال‌ها با پیروزی منتخب روسیه به پایان رسید. مراسم پوشیده شوی این مسابقات بزرگ ورزشی دانشجویان عالم روز 12 مارت در مجمع ورزشی و فرهنگی پلاتینوم آرینا دایر گردید. در این مراسم سروزیر روسیه دمیتری میدویدیف همه خالیبان اونیورسیاده را صمیمانه تبریک گفت. بعدن پرزیدنت فدراسیون بین المللی ورزش دانشجویان الیک ماتیتسین و شهرداری کراسنویارسک سرگی گریومین پرچم فدراسیون بین المللی ورزش دانشجویان را به بیاتیوس سیوسلی شهرداری لوسرن که در آنجا بازی های آینده زمستانه دانشجویان برگزار می شوند سپردند. همین طریق آتش اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه در شهر کراسنویارسک خاموش گردید. در مسابقات از روی برنامه اونیورسیاده بیش از 3000 ورزشگر دانشجو از 58 کشور جهان شرکت داشتند. آنها برای 76 مجموع مدال ها اید به 11 نمودی ورزش رقابت کردند. از روی حساب عمومی مدال ها منتخب روسیه با کسب 112 مدال من جمله 41 نشانی طلا جایگاه اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی با کسب 14 مدال از آن جمله 6 نشانی طلا در جایگاه دوم و منتخب ژاپن با کسب 13 مدال من جمله 5 نشانی طلا در جایگاه سوم قرار گرفتند. تاجیکستان را در اونیورسیاده مذکور 4 ورزشکار نمایندگی کرده در نمود لژرانی کوهی شرکت ورزیدند. در رقابت ها اید به سلالم بزرگ میانی مردان سیف الدین نظامی دین مقام 54 و برکت الله زاکیرف مقام 55 را کسب نمودند. در رقابت ها اید به سلالم میانی مردان صاحب نظر صاحبف جایگاه 38 را اشغال کرد. صدالت عباد الله در سبقت سلالم بزرگ میانی زنان در بین 71 نفر جای 67 را صاحب شد. علیشر قدرتف مربی لیژرانی کوهی در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آن که ورزشکاران تاجیک در اونیورسیاده زمستانه نتیجه های خوب نشان داده نتوانستند، تجربه مسابقات بین المللی کسب نمودند. او افزود
میخواهیم که آینده ده باز ورزشگروی خوب تیار کنیم برای مسابقه‌های بین المللی و مسابقه‌های عمومی جهانی.
تیمور رحیموف پهلوان تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که از 8 تا 10 مارت در مراکش برگزار شد صاحب مدال برنجی گردید. در رقابت ها حدود 450 ورزشکار از 67 کشور دنیا شرکت داشت. باید دسته تاجیکستان 3 گوشتگیر داخل بود. بهروز خواجه‌زاده و اکمل مرادوف که روز 9 مارت رقابت کردند در دور اول ناکام شدند. خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو از اخیلبک سریکی قزاق و مرادوف در وزن 81 کیلو از کلانچی مبوی از کنگو شکست خوردند. تیمور رحیموف باشد روز یکشنبه 10 مارت بر اساس قرعه کشی قوازمایی را در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم شروع نموده بر جور سپیچکرز از نیدرلند غالب آمد. ولی او در دور بعدی از فن هنلی آلمانی مغلوب گشت. سپس رحیموف فیصل جباله را از تونیس شکست داد و برای مدال برنجی بر ولادود سیمیونسکو از رومینیا پیروز شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقات بین المللی بسیار تر اشتراک کرده و خالهای المپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد راحت گیریم. من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی‌های المپی مدال به دست بیارم.
در گرانپری جودو در مراکش در حساب عمومی دسته‌ای منتخب آلمان با کسب 7 مدال جایگاه اول را از آن خود کرد. ازبکستان با کسب 4 مدال در جایگاه دوم قرار گرفت. فرانسه با کسب 3 مدال جایگاه سوم را اشغال نمود. تاجیکستان با 1 مدال برنجی در بین 67 کشور 29 شد. زمنان این چهارمین چهارابینی امساله از سلسله مسابقات جهانی جدا به شمار می رفت که به ورزشکاران امکان داد جدی دریافت راحت ها به بازی های تابستانه اولمپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و اولمپی امتیاز ها به دست بیارند. غالبان و جایزه داران گرانپری جدا در مراکش به جز مدال با جایزه های مالی سرفراز شدند. برای جای اول $3,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده شد. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان بازی دوم دوستانه را به تیم المپی امارات متحده عرب با حساب 1-2 باخت. بازی جوابی روز 11 مارس در شهر دبی صورت گرفت. هر سه گل در نیمه دوم دیدار زده شد. گل یگانه دسته تاجیکستان را طاهر ملادوستوف به ثمر رساند. در بازی اول در دبی 3 روز پیش منتخب تاجیکستان با حساب 1-0 پیروز شد. بود. عثمان توشف سرمربی دسته منتخبی المپی تاجیکستان متخصصی ازبکستانی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در قطر و ترکیه بودیم و مرحله نهایی در امارات متحده عرب می گذرد. بچه ها با مسابقات خوب آمادگی گرفتند. فکر میکنم ما با بازی اولین در تاشکند که با تیم هندوستان دایر میگردد با روحیه بلند و حالت خوب میاییم. آن وظیفه ای که رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نزد دسته گذاشته است، یعنی با مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کردن اجرا شونده است.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب المپی تاجیکستان در دبی 12 مارس به پایان رسید. منتخب تاجیکستان 13 مارس به شهر دوشنبه برگشت. مرحله آخرینی آمادگی دسته منتخب المپی تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا از 16 تا 20 مارس در شهر گلستانی ولایت سوخت برگزار می شود. از آنجا منتخب تاجیکستان 20 مارس به شهر تاشکند سفر می کند. دسته منتخب المپی پاکستان از شرکت در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا دست کشید. بنابراین کنفدراسیون فوتبال آسیا در تقویم بازی های گروه F که هم اکنون 3 دسته ازبکستان، تاجیکستان و هندوستان اشتراک می کنند تغییرات وارد نمود. سبقت انتخابی در این گروه 22 مارس با بازی میانی دسته های منتخب ازبکستان و هندوستان آغاز می‌یابد. در دور دوم 24 مارس دسته های تاجیکستان و هندوستان روبرو می‌شوند. در دور آخرین 26 مارس فوتبالبازان جوان ازبکستان و تاجیکستان با هم رقابت می‌کنند. همه بازی ها در ورزشگاه پختکاری تاشکند دایر می‌گردند. زیندین زیدان با سرمربی باشگاه فوتبال ریال مادرید اسپانیا تعیین شد. در این باره سامانه رسمی باشگاه خبر داده است. متخصص 46 ساله فرانسوی با باشگاه شاهانه تا تابستان سال 2022 قرارداد به امضا رسانیده است. وی در این وظیفه سانتیاگو سالاری را عوض نمود. زیدان در باشگاه ریال در یک سال 16 میلیون یورو به دست می آورد. او از این پیش از سال 2016 تا سال 2018 سرمربی ریال بود. تحت رهبری او باشگاه اسپانیایی 3 بار غالب لیگ قهرمان ها گردیده، یک باری در قهرمانی اسپانیا و سوپرجام کشور برنده شده است. بجز این ریال با رهبری زیدان دوباره در سوپر جام اویفا و قهرمانی باشگاهی جهان غالب آمده است. بازی های ده روز اخیر دسته ریال را در موقعیت نهایت نامناسب قرار داده است. دسته در مدت یک و نیم هفته از حق ادامه مبارزه در جام اسپانیا و لیگ قهرمان ها محروم گردیده، در قهرمانی کشور از تیم بارسلونا 12 امتیاز کمتر گرفته است. از سوی دیگر مخالفت میان سرمربی سانتیاگو سالاری با بازیگران ایسکا و مارسلو با آتش این مناقشه روغن ریخته است. همچنین حادثه بعد از شکست از آیاکس که پرزیدنت ریال فلورنتینا پیرس در اتاق لباس عوض کنی با کاپیتان دسته سرخیو راموس خرخشه نمود، اختلاف در این باشگاه معروف را عمیق‌تر نشان می‌دهد. این وضعیت دسته باعث نگرانی مخلصان گردیده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما برنامه جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنوید. دسته استقلال دوشنبه در بازی سنجشی تیم اوکتپای تاشکند را که در پرولیگ ازبکستان اشتراک میکند با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. این بازی اولی سنجشی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته استقلال که در شهر گلستان ولایت سغد جریان دارد روز 12 مارت در ورزشگاه چیغته شهر تاشکند برگزار شد. گل ها را شهرام سمیف، کامران ترسونف، یوری سلامکا و جلیل کیمسانف به دروازه تیم اوکتپا وارد کردند. بازی دوم سنجش را دسته استقلال تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلف روز 15 مارت در شهر تاشکند با تیم سرخان ترمیز برگزار میکند. باید گفت که بازی های سنجشی با تیم های ازبکستان در تاشکند برای استقلال یک مرحله آمادگی دسته به مسابقات گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محسوب میشوند. دسته خوجند شهر خوجند به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه پیدا کرد. در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم که از 15 تا 17 مارت در شهر یکاترینبورگ روسیه دایر می گردد، تاجیکستان را 8 ورزشکار نمایندگی می کند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان که بازی جوابی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را در میدان خود با تیم اهل جایزه دار نقره قهرمانی ترکمنستان با حساب 0-0 انجام داد، به مرحله گروهی راه پیدا کرد. بازی جوابی میان دسته های خوجند و اهل که 13 مارت در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند با حضور 25,000 تماشاگر دایر گردید، بدون گل به پایان رسید. بازی اول این دسته ها 6 مارت در شهر عشق‌آباد ترکمنستان با حساب مساوی 1-1 به پایان رسیده بود. دسته غالب از روی نتایج دو بازی معلوم شد. یک گلی در مهمانی زده خوجند به دسته پیروزی آورد. به این ترتیب خوجند در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی با دسته های استقلال تاجیکستان، داردای قرغیزستان و آلتین اسیر ترکمنستان رقابت میکند. در دور اولی مسابقات در این گروه دو دسته تاجیکستان، استقلال و خوجند با هم روبرو می شوند. بازی روز 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می گردد. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند روز 14 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
یک کوشش و حرکت کردیم، تئوری خوب دیدیم که برای تاریخ فوتبال ولایت سوخ یک دیگرگونی کنیم. ما خیلی خوشحالیم که در تاریخ رو کم آکرد ایواز کردیم که در تاریخ دسته خوجند اولین بار با بوزه گروهی را خواهد گرفتیم و حرکت میکنیم که در این بوزه خیلی با مورد اشتراک کرده و نتیجای بلخوص رو بعد از بیاریم.
مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه مرکزی 2 اپریل شروع شده 26 ایون به پایان میرسد. به مرحله بعدی تنها غالب گروه راه پیدا میکند. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصف می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصف می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. برینتون ترنتی 27 ساله استرالیایی که به حمله بالای دو مسجد در زلندیای نو متهم است، روز 16 مرد بار نخست در دادگاه حاضر شد. او در دست زولانه و در تن لباس سفید خاص زندانی ها را داشت. دادرس دادگاه کرایست چرچ، شهری که روز 15 مرد بالای دو مسجد حمله صورت گرفت، برینتون ترنت را رسما به قتل متهم کرد. ترنت به اعلان اتهام قتل هیچ واکنش نشان نداد و تا روز 5 اپریل امسال در بازداشت خواهد ماند. روز جمعه بر اثر حمله تروریستی به دو مسجد در شهر کرایست چرچ زلندیای نو 49 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نخست وزیر زلندیای نو جاسیندا آردرن روز 16 مرد گفت: زلندیای نو در غم خود متحد شده است و ما در اندوه یکدیگر شریک هستیم. بنابراین پیام محبت و حمایت از طرف زلندیای نو را به همه شما می رسانم. نخست وزیر روز جمعه را روز سیاه در تاریخ کشورش عنوان کرد و روز شنبه به خاطر حمله های مرگبار در این کشور روز ماتم برگزار شد. دور دوم مذاکرات نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مناقشه های مرزی روز 16 مرد ادامه کرد. خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان گفت مذاکرات در حدود این کشور و در منطقه با نام داچه برگزار شد. هیئت تاجیکستان را معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم و هیئت قرقیزستان را معاون سروزیر آن کشور جنیش رزاقوف رهبری کردند. مذاکرات روز 14 مرد و پس از مناقشه مرگبار میان ساکنان اسفره تاجیکستان و بودکند قرقیزستان آغاز یافته بود. در این مناقشه دو شهروند تاجیکستان کشته و بیش از 20 نفر از جمله 3 ساکن قرقیزستان زخمی شدند. مناقشه در پی ساختمان راه اقصای تمدیق شروع شد. راه را قرقیزستان می‌سازد ولی جانب تاجیکستان با آن راضی نیست. با گذشت 2 روز مقامات تاجیکستان جزئیات مذاکرات را آشکار نکردند، اما وزارت کارهای داخلی قرقیزستان روز 15 مرد نتیجه های اولی مذاکرات را اعلان کرد و گفت در نوبت اول گمانبران تشکیل نزاع پیدا و به جوابگری کشیده خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شام 15 مرد با رد یک قطعنامه کنگرس اولین ویتوی دوره ریاست جمهوری خود را صادر کرد تا مبلغ ساختمان دیوار در مرز با مکزیک را تامین کند. ترامپ در کاخ سفید گفت کنگرس حق دارد قطعنامه را تصویب کند و من وظیفه دارم که آن را رد نمایم. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با یک شکست خجالت آور روبرو شد، زیرا سناتورها از جمله بیش از 10 سناتور حزب جمهوری خواه رأی دادند تا فرمان او برای اعلان حالت فوق‌العاده در مرز با مکزیک لغو شود. احتمال اینکه کنگرس بتواند از 3-2 بخش رای برای لغو این فرمان رئیس جمهور را به دست بیارد زیاد نیست، ولی دموکرات ها میگویند که به هر حال در این راه اقدام میکنند. دونالد ترامپ میخواهد با استفاده از اعلان حالت اضطراری یا حالت فوق العاده میلیاردها دلاری بودجه فدرال را برای بنیاد دیوار در مرز آمریکا با مکزیک خرج کند. حمید اسماعیلوف سردار بخش آسیای مرکزی رادیو بی بی سی و مؤلف رمان بزم جین ها به سوال های خبرگزاری رسمی ازبکستان پاسخ نگفته است. اسماعیلوف در لندن زندگی میکند و هفته گذشته جایزه بانک اروپایی تجدید و رشد را صاحب شد. خبرنگاری خبرگزاری رسمی ازبکستان به حمید اسماعیلوف مراجعه کرده است تا او به چند سوالش درباره ادبیات جواب گوید، ولی اسماعیلوف گفته که دو سال قبل مقامات ازبکستان او را به سبب از کشور راندند و افسوده است تا زمانی که مقامات از او من عذر نخواهند به ازبکستان نخواهد رفت. در این باره روز 15 مرد بخش ازبکی رادیوی آزادی خبر داد. حمید اسماعیلوف روز 1 مرد سال 2017 از لندن به تاشکند رفت و در فرودگاه پایتخت دستگیر و همان روز از ازبکستان اخراج گردید. آن وقت اسماعیلوف با هیئت از نمایندگان بریتانیا به آنجا رفته بود. سبب اخراج حمید اسماعیلوف از ازبکستان تا هنوز معلوم نیست. حمید اسماعیلوف سال 1992 ازبکستان را ترک کرد و از آن زمان تا حالا در لندن زندگی میکند. بنا بر سندهای نوی که اداره پزشکی قانونی واشنگتن آشکار کرد، استخوان گردنی میخائیل لسین وزیر سابق مطبوعاتی روسیه پیش از مرگ شکسته بود. اسناد جزئیات نو را از روزهای آخری حیات او بازگو میکند. میخائیل لسین یکی از شخصیت‌های مهم تاثیرگذار تا سال 2004 وزیر پیشینی مطبوعات تلویزیون و رادیوی روسیه بود. او بعداً در مقام مشاور رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس اداره هلدینگ گازپروم مدیا فعالیت کرد. لسین روز 3 نوامبر سال 2015 باید در یک ضیافت بزرگ در از مهمانخانه های باشکوهی واشنگتن اشتراک میکرد، اما او به مهمانی نرفت. بعد از 48 ساعت جسدش را در اتاق مهمانخانه‌ای که در آنجا میزیست پیدا کردند. خلاصه های آشکار شده در مورد مرگ غیر طبیعی میخائیل لسین شهادت دقیق نمیدهند. در یک خلاصه دیگر در این حجت ها گفته میشد که استخوان میتوانست بعد مرگ و یا هنگامی کالبد شکافی شکسته باشد، اما این و شهادت های دیگری که در حجت 149 صفحه‌ای درج یافته است و مخصوص برای رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی داده شدند، در مورد مرگ لسین معلومات دقیق و علمان اساسناک می دهند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمس باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خبر
www.azadi.org.
جیا سانتوواسکو، مادر 62 ساله یکی از 4 جهانگرد کشته شده در یک حمله تروریستی در تاجیکستان، میخواهد از مقامات این کشور جبران معنوی قتل فرزندش را طلب کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این ساکنی ایالت نیو جرسی ایالات متحده آمریکا میگوید در آن که پسری او جی اوستین در یک حمله دهشتناک تروریستی کشته شد، ساختارهای انتظامی تاجیکستان را گناهگار میکند. او گفت گناه آنها در این است که نتوانستند پیش روی این حادثه را بگیرند. حمله به گروه 7 نفری توریستان خارجی 29 یولی سال 2018 در حدود ناحیه دنگره ولایت ختلان رخ داد. در این حمله که مسئولیتش را گروه تروریستی دولت اسلامی به عهده گرفت، شهروندان آمریکا جی اوستین و گیوگ هگن لاورن آنه مونوس، شهروند هلند واکر رن ویلم و شهروند سوئیسریا خامل مارکوس کشته شدند. دادگاه عالی تاجیکستان در حکم ماه نوامبر سال 2018 15 شهروند تاجیکستان را در این جنایت گناهکار دانست و اجرا کننده بی‌واسطه این حمله حسین عبدالصمد 33 ساله را به حبس ابد محکوم کرد. جیا سانتوسکا در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی شامی 14 مرد گفت طلب پرداخت جبران پولی برای قتل فرزندش از آنجا منشأ می‌گیرد که زندگی او بعد این حادثه به یک دهشت تبدیل شد. جی یگانه فرزند این زنی تنها بود و به گفته مادر از نظر روحی و روانی با او پیوندی خیلی سخت داشت.
امید من این بود که همین پسرم در پیری دستیار من می شود.
او می گوید در بخش تجارت منزل کار می کند و تمام وقت در کار بند است، ولی با این حال هم حالت روانیش اجازه نمی دهد که آرام باشد. میگوید تلاش میکند از راه مذاکرات با مقامات تاجیک و یا دادگاه جبران پولی این همه محرومیت هایش را طلب کند. با گفتش مقامات تاجیک در سطح حکومت وعده دادند که پاسخ خود را به او ارسال میکنند. در دوشنبه فعلا مقامات حکومتی این موضوع را شرح نمی‌دهند، ولی مقامات آگاه از قضیه گفتند که واقعا هم حداقل دو عائله توریستان کشته شده گفتند که می‌خواهند موضوع پرداخت جبران پولی مرگ فرزندان در حادثه تروریستی را مطرح کنند. یک مقام آگاه از این قضیه روز 14 مارس به رادیو آزادی گفت که بر اساس مراجعه خانواده آستینی آمریکایی و مارکوسی شویتسری، یک کمیسیونی مشترک عبارت از ساختارهای حکومتی تاجیکستان تأسیس شده است که پهلوهای حقوقی این درخواست را موردی سنجش قرار داده است. این مقام گفت که فعلا از این بیش چیزی گفتن نمیتواند و تنها اشاره کرد که آنها مبلغ خیلی کلان درخواست کردند. با سوال رادیو آزادی درباره اینکه تا کجا مبلغ جبران پولی مرگ فرزند در حادثه تروریستی دل مادر را تسکین میبخشد، جی اس سانتوواسکو میگوید اگر مبلغی دریافت کرد تلاش میکند از کارش کنار رود و به استراحت و معالجه پردازد، چون که در برابر کاری سنگینی همروزش فاجعه مرگ پسر به سلامتیش آسیب جدی رسانیده است.
من نسبت قاتلان هیچ خشمی ندارم. نسبت آنهای هم که این جوانها رو گمراه کردند خشمی ندارم. ولی من از آن در غضبم که پسری من در حالت خونشار در کنار راه مثل سگ جان میداد. من نمیدونم که در آن لحظه ها چی درد میکشید. ولی میدونم که او زود نه، بلکه در فاصله 20 یا 30 دقیقه بعد حمله درگذشت.
این زن میگوید خبر کشته شدن پسرش را در گروه جهانگردانی ویلاس پدرون برایش 9 ساعت بعد حادثه تلفنی یک خانم از سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه خبر داد. او گفت که آن لحظه دنیا در نظرش تاریک شد و یاد دارد که حرف به زبان آوردن نتوانست. به سوال اینکه اگر با قاتل پسرش روبرو شود به او چی میگوید، گفت که توسط سفارت ایالات متحده آمریکا به دست عبدالصمدوف به زندان نامه ارسال کرد. او گفت نمیداند که نامش به دست او رسید یا نه. این زن پاره ای از نامش به قاتل پسرش را قرائت کرد.
من مادر جی آستین هستم که تو برقصدانه و بی‌رحمانه کشتی. با وجود این که من آماده نیستم و پسرم خیر باد بگویم، تو او را به دنیای جاویدانه فرستادی. تنها جسد او مرده است، ولی روان او احساس درد نمی کند. تنها احساسی که او داشته می توانست دهشت از بی‌رحمی تو بود. ولی در این بین تو به زندان رفتی. حیات تو هیچ معنا و هدفی ندارد. تو دیگر جای برای رفتن نداری. تو به جای نرسیدی. من به تو نفرت ندارم. زندگی تو دیگر هیچ معنایی ندارد.
جی اس سانتوواسکو گفت که جسد پسرش را روزی 13 آگوست از تاجیکستان به واشنگتن انتقال دادند و مراسم خیربادش هم در همین شهر برگزار شد که دوره تحصیلش در مکتب میانه گذشته است. بعدم با وصیت خود پسر جسد او سوزانده شد. جی آستین با گفته مادر همگی 29 سال داشت و امید و آرزوهای زیاد را با خود به خاک برد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک سازمان بین المللی تاجیکستان را برای سیاحان همجنسگرا خطرناک عنوان کرده است. سازمان اسپارتاکوس گی گاید کشورهای جهان را از نظر امنیت برای جهانگردانی همجنسگرا ارزیابی کرده گفته است تاجیکستان برای چنین سیاحان مکانی امن نیست. این سازمان در رده‌بندی خش گی تراول ایندکس کشورها را از نگاه امنیت برای سیاحان همجنسگرا بها داده است و تاجیکستان در این رده‌بندی مقام 110 را کسب کرده، یک زینه پایین‌تر از سوریه قرار گرفته است. همگی در این رده‌بندی 179 کشور دنیا ارزیابی شدند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. مرتبان این رده‌بندی از روی 14 نشان داد، از جمله وجود داشتن قانون‌های ضد همجنسگرایی، تحمل ناپذیری ساکنان محلی و نفوذ دین در جامعه به هر کشور بها گذاشتند. در این رده‌بندی از میان کشورهای آسیای میانه ازبکستان با مقام 159 و ترکمنستان با جای 174 از تاجیکستان در موقعی پایین‌تر جای گرفتند. قرغیزستان در این ردبندی در موقع 95 قرار دارد. از میان کشورهای پسا شوروی آسیای میانه، قزاقستان بیش از همه در قبال همجنسگرایان تحمل پذیر اعتراف شده است. این کشور از نگاه امنیت برای سیاحان همجنسگرا در وسط قرار دارد و با رنگی زرد اشاره شده است. کانادا، شویسریا و آفریقا کشورهای امن برای سیاحان همجنسگرا بودند و این کشورها با رنگ سبز ثبت شدند. چچنستان، ایران و عربستان سعودی با رنگ سرخ اشاره شدند، چون در این کشورها به همجنسگرایان حکم قتل و یا اعدام تهدید میکند. هرچند در تاجیکستان موافق قانون همجنسگرای جرم اعتراف نشده است، بنابر مناسبت سختگیرانه جامعه، تعقیب دادگاهی و بالا بودن نفوذ دین، مرتبان اسم کشور را با رنگ سرخ اشاره کردند. این به آن معناست که کشور برای سیاحت به همجنسگرایان توصیه داده نمی شود و خطرناک اعتراف شده است. نشر این ردبندی در حالی است که تاجیکستان 3 سالی مینبعدار را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرده است و تلاش دارد شماری بیشتری سیاحان را جلب کند. عبدالکریم سلیموف، یک مسئول کمیته رشد سیاحی تاجیکستان، در رابطه با این موضوع گفت:
ما بخیر نمیگیریم خیلی که مثال هستی مسئله ایرانیست خیلی نه اکوزی اکوز ریگون مونیگی شدگی نیست که در امی سمت.
مسئولان این کمیته گفتند نظر خود را در رابطه با این مسئله پس از آشنایی پورا با این ردبندی بیان خواهند داشت. بلاگری تاجیک ساشا مسکوا که برای بازخوانی ترانه های آوازخوان های زن در مسکو مورد تعقیب مهاجران دیگر قرار گرفته است، میگوید سیاحت همجنسگرایان به تاجیکستان تنها در حالت میتواند به خطر باشد که آنها هویت خود را آشکار نکنند. او میگوید در جامعه ما نه تنها بوس و کنار و آغوش گرفتن دو مرد و یا دو زن امکان پذیر نیست، بلکه نظر اطرافیان و نزدیکی پسر و دختر نیز منفی است. از این رو در تاجیکستان حتی عاشقان هم کوشش میکنند در محضر عام از دست یکدیگر نگیرند. در تاجیکستان بحر و یا پلاژ نیست، سیاحان بیشتر برای دیدار کوهسار میآیند و برای آنها ضرورت برای بدر کردن لباس هایشان نیست. این بلاگر تاجیک میگوید حتی در شهر مسکو بنابر تعقیب مهاجران کاری از تاجیکستان در نقلیات مترو عینک میگیرد تا چهره اش آشکار نشود. با وجودی از سوی قانون تعقیب نشدن همجنسگرایان در جامعه سنتی و محافظه‌کار تاجیکستان، نظر بیشتر ساکنان به همجنسگرایان و اقلیت‌های جنسی منفی است. همجنسگرایان در تاجیکستان عمدتاً هویت خود را آشکار نمی‌کنند، چون در صورت آشکار شدن هویتشان احتمال لت و کوب و مورد قضاوت خودسرانه جامعه قرار گرفتنشان زیاد است. در شبکه‌های اجتماعی تا به حال چند ویدیوی نشر شده است که در آن دیده می‌شود جوانانی که اطرافیان آنها را به همجنسگرایی و رفتار غیر مردانه عیب‌دار می‌کنند لت و کوب می‌شوند. یک کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد سال گذشته در یک گزارش همجنسگرایان را در تاجیکستان قربانی شکنجه، بدرفتاری و شانتاج نامید. مقامات انتظامی تاجیکستان سال 2017 فهرستی بیش از 367 عضوی اقلیت‌های جنسی را ترتیب داده و گفته بودند که این افراد به گروه خطر یا ریسک شامل هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بیش از یک ماه است یک دانشمند فرانسوی در تاجیکستان به علاقه‌مندان زبان سوغدی را می‌آموزد. شرکت در درس زبان سوغدی رایگان است و حالا آن بیش از 10 خواننده دارد. ادامه این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. من بی پول و بی لباس موندم و زندگی بدبختانه دارم. تو مرا تنها و بی سرپناه ماندی. کاش زنی خوب می‌شدم، زنی سگ می‌شدم، اما زنی تو نمی‌شدم. این نامه پر از درد میوانی یک زنی سوغدی است که 1800 سال پیش با خط سوغدی به شوهرش نوشته است. رحوم اشد دانشمند از فرانسه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته از شوهرش هم بسیار خشمگینه که به او یاری نمی‌رسانه، بهش پول نمیده و این احتمال داره یک روزی کنیز چینیا بشه. ولی خودش میگه که من ازو اجوام اپو نقودن، یعنی بیجامه، اپو ازغامه، بی پول، به اصطلاح در برج بره، یعنی بدبخت، به صورت بدبخت در اونجا زندگی میکنه.
این نامه زنی سوغدی هم در قطار چند دستخط دیگر سال 1927 از حدود چین پیدا شده است. از روی همین دستخط های سوغدی، رحوم اشد دانشمند از فرانسه به خواهشمندان در تاجیکستان زبان سوغدی را می آموزد. رحوم اشد روز 15 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت دو سال پیش هنگام یک سفرش به دوشنبه به میل زیاد برخی از تاجیکان به زبان های قدیمی از جمله زبان سوغدی توجه کرد و برای تعلیم این زبان به اینجا دعوت شد. با گفته این دانشمند، شناخت زبان سوغدی برای مردمی که گذشتگانش صاحب این زبان بودند مهم است.
کسانی در اینجا پیدا نشند که تسلط کافی به زبان اوستایی، زبان پارسی، هخامنشی، سوغدی، خوارزمی داشته باشند.
خوانندگان درس زبان سوغدی اکثرا تاریخ نگاران و زبان شناسان تاجیک هستند که برای انجام پژوهش ها به دانستن آن ضرورت دارند، اما در این میان دانشجویان و حتی یک نورس هم هست که از روی توجه به زبان های به اصطلاح مرده تلاشی از خود کردن زبان سوغدی را دارد. شکرانه کمالوه خواننده صنف 11 هم در یک از مکتب های پایتخت است. او بعد از خود کردن زبان اوستایی و سانسکریت حالا زبان سوغدی را می آموزد
و با من خیلی پسند آمد. نوشتنش خیلی با من زود یاد گرفتم، خوندن، نوشتن.
اکثر آموزگاران و همسبقان هم با حیرت از او میپرسند که چرا وقتی خود را با آموزش زبانهایی به اصطلاح مرده صرف میکند.
میگویند برای چی میخوانی؟ در هیچ جا، حتی معلمان هم یک وقت میگویند که برای که در زندگی تو ممکن که با تو یاردم هیچ نکند. من با آنها جواب میتونم که با من همه زبان ها شوق ماندن.
زبان سوغدی تا عصر 13 در سوغدی قدیم و زبان گفتگویی مردم بود. به گفته دانشمندان، مردم سوغ در زمان خود تاجران ماهر بودند و روح‌های طولانی را تا چین تای می‌کردند. همراه با تجارت آنها همچنین زبان خود را به بیرون برده به یک زبان بین‌المللی تجاری تبدیل دادند. دانشمندان می‌گویند پاره‌های این زبان حالا در یغنوب تاجیکستان مشاهده می‌شود. زبان یغنوبی را برخی از عالمان هم حالا زبان نو سوغدی می‌نامند. سفیدین میرزایف مدیر شعبه زبان در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی که یکی از خوانندگان زبان سوغدی است میگوید:
من نسل آینده خودمان برسانم که آنها هم دانند که یعنی گذشتگان ما با همین زبان ها قبل صحبت میکردن و یعنی همین دوره های تاریخ زبان خود رو باید دانند.
سیفیدین میرزایف متخصص زبان اغنوبی است و میگوید آموختن زبان سوغدی نظر به دیگران برای او آسان تر است. در مجموع به گفته رحوم اشد دانشمند خارجی که برای خواهشمندان در تاجیکستان زبان سوغدی را میآموزد، تعلیم خط سوغدی مرکب است. او میگوید در روزهای اولی درس افراد زیاد خواهش آموختن زبان سوغدی را کردند، ولی برای برخی این خط مشکل بود و درس ها را ترک نمودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان میگوید برای پیشگیری از بدرفتاری نسبت گمانبران در آینده قرار است در اتاقهای کاری خادمان پلیس دوربینهای نظارتی نصب شود. با گفته وزیر این اقدام میتواند پیش راه برخورد غیر قانونی خادمان پلیس نسبت شهروندان را بگیرد. فعالان حقوق میگویند هر قدر در کشور آزادی های سیاسی بیشتر باشد، نظارت جامعه شهروندی از درستی کار پلیس هم بالا میرود و در تامین قانون مساعدت میکند. جزئیات موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه میکنم. موضوع شکنجه و بدرفتاری با افراد گمانبر در جنایت به مسئله داغ جامعه تبدیل شده است. سازمان های بین المللی بارها تاجیکستان را برای شکنجه تنقید کرده و از مقامات خواستند که شکنجه را از بین ببرد. در دادستانی کلی تاجیکستان گفتند سالی گذشته در رابطه با شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده، 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستادند. رمضان رحیم‌زاده که روزی سه‌شنبه در همایش با اشتراک کارمندان حفظ حقوق، سفیران خارجی و مطبوعات صحبت میکرد گفت قرار است در دایره اصلاح کاری ملیسای تاجیکستان اتاقهای مخصوص برای بازپرسی گمانبران تأسیس شوند و همه گونه بازپرسی ها من بعد زیر نظارت ویدیو کامیره های نظارتی انجام شود. و ای گفت
در صورتی که با گفتای ما توجه کرده نشود ما مجبور میشویم برای همه این سود برای عملی نمودن این برنامه رو بای عملی نمودن این سود خودمون پیگیری نماییم، هرچند که این رو برای شرایط حوزه تاجیکستان خیلی گران بود.
مقامات میگویند که شروع از سال 2012 تا امروز برای تطبیق اصلاح نظامی ملیسا در تاجیکستان از حساب بودجه کشور 1 میلیارد سومان مصرف شده است که این مبلغ ها برای صفتاً بهتر کردن شرایط کار ملیسا ها، تامین آنها با کامپیوتری و فناوری های زمانوی، ماشین ها و غیره روانه شده است. ولی نمایندگان جامعه شهروندی میگویند که اصلاحات نظامی پلیس در تاجیکستان نه تنها تغییرات فنی بلکه بنیادی را طلب میکند و خودمان پلیس باید از حساب افراد جلب شوند که وظیفه خود را در رعایت قانون، فاش شدن جنایت و حمایت شهروندان میبینند. با اینکه خود مقامات حفظ حقوق در باره نظام بلند اعتماد به میلیشیا صحبت میکنند، فعالان حقوق به این ایده ها راضی نیستند. مقامات میگویند در میان آرمان های کل این اصلاحات بالا بردن سطح کسبیت خادمان حفظ حقوق، مبارزه با فسادکاری، خاتمه دادن به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها می باشد. به قول علی اکبر عبدالایف، سابق افسر وزارت کارهای داخلی و حالا رهبر یک سازمان مدنی ضد فساد در تاجیکستان، احساس مسئولیت شناسی خادمان پلیس در امر اجرای وظیفه های کسبیشان به صفت کاری آنها تأثیر مستقیم دارد. او گفت نخست باید ساختار این وزارتخانه تغییر داده شود و دوم نوحه ارزیابی ثمرناکی فعالیت یک مامور میلیسیا که از زمان شوروی به میراث مانده است باید تغییر یابد. وی گفت
رفرما خودش معنیش همین است که تغییرات در آوردن در ساختار همون ارگان خودش یکم ساختار شد. دوم یعنی که معیارهای بهادهی فعالیت کارمندان همه ارگان باید که تغییر بدهند.
فعالان حقوق میگویند هر قدر در کشور آزادی های سیاسی بیشتر باشد، نظارت جامعه شهروندی از درستی کار پلیس هم بالا می رود و در تامین قانون مساعدت می کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
علمان تاجیک پیشنهاد دارند که سرشماری چرو در کشور کم کرده شود، وگرنه استفاده از معیار زیاد چراگاه ها باعث به حاصل شدن 4 میلیون گکتار زمین می شود. علمان اینستیتوت بوتانیکا، فیزیولوژی و ژنتیک رستنی اکادمی علم های تاجیکستان با این باورند که در حالت چوره جویی نشدن چراگاه ها به بیابان های به حاصل تبدیل می یابند. چروای خرد و کلان برای 70% اهالی تاجیکستان که در دهات به سر می برند یک سرچشمه اساسی درآمد به حساب می رود و بر اساس آمار رسمی هم 90% چروای خرد و کلان در دست اهالی. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلوی رو میکنم. محمد هر روز 4 ساعتی وقت خود رو با نگاهبین 2 گاو در کناریده هم میگذراند. این 2 چوروا یک گوشه زندگی خانواده این نورس 14 ساله رو تامین میکند. پدر خانواده در روسیه است و محمد با برادرش با نوبت گاو رو به چرا میبرند. چراگاه ساکنان محله مدنیت ناحیه رودکی که محمد اونجا زندگی میکند، لبی جویبار و دو طرف راهی کلونی موشینگرد دهه است، زیرا چراگاه های اطراف دهه خصوصی شده تنها برای صاحبانشون خدمت میکنند.
جان است ایجاده گندم کارید اگه چی پخته میکنن و اگراتوی مردم نداره گفته برای هوای بانی میکنن.
ساکنان این محله میگن مجبورن گوهای خود را با رسمانی تا 3 متر در این زمین ها بندن تا به زمین خصوصی شده دیگران وارد نشوند. زلیخا عمر و ساکن دیگر ناحیه رودکی زمانی که به این دهه آمد 10 گوه شیرده داشت، ولی با گذشت سالها و زمانی که اکثر چراگاه ها خصوصی شده جای برای چریدن مال هایش نماند، آنها را فروخت و حالا فقط 4 سر گوه دارد. او میگوید یک گوه جوشویی میتواند میتواند یک گویلای سر فرزند رو از گروسنگی نجات دهد. این هم صحبت ما گفت
پیشتر خوب بودای ما جای خوی بودای گو داد جای نیست ایورا میفروشم گفتم هر روز نمیدارم آدر میبرم زمستون هم قینتا ایجام خیلی ای جای نیست خاشیر میتای یگون لیتر بشه گوداکو دا زیوت بشه میفروشم خای زندگی دا در کورای
در حال حاضر در کشور بیشتر از 2 میلیون سر گو و 5 میلیون سر گوسفند شمرده شده است که نسبت به یک سال پیش 2% زیاد است. چراگاه ها منبع اساسی تامین خوراک چوروا بوده، در حدود تاجیکستان نزدیک به 4 میلیون گکتار زمین به حیث چراگاه معین شده است. از این شمار 50%شان چراگاه های تابستانه و باقی مونده چراگاه های زمستانه و بهاری و دائمی می باشند. این هم تقسیم بندی 20 سال پیش است و حالا اکثر چراگاه ها به خواجگی های دهخانی و کشاورزی تبدیل و خصوصی شدند. این باعث به آن شده است که دایره چراگاه ها برای چوروای مردم محدود شود. این وضع و دائمی شدن مکان چروای جانوران خانگی باعث بی‌حاصل و محو شدن ریشه علف گردیده، هم از به حساب میانه 4% زمین ها از استفاده بیرون می شوند. بر اساس آمار رسمی گنجایش چراگاه ها و زمین های کرم خوراکی چوروا کاهش یافته، سرشمار چوروای خرد و کلان تا 4 مراتبه افزایش یافته است. عالمان تاجیک میگویند که یک هکتار چراگاه حاصل نوکیش بلند میتواند یک چوروای شرطی یعنی یک گاو با گوسولاش یا 5 سر گوسفند را سر کند. طالب جان ارگاشف دکتر علم های کشاورزی اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان روز 15 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت ضرورت پیش آمده است که اکنون نه به سرشمار بلکه به صفت چوروا برتری داده شود. این هم صحبت ما گفت مشکل دسترسی چورواداران به چراگاه ها بعد از سال 1997 و زمانی که نظام کشاورزی تغییر کرد بیشتر شد، چون به گفته او در سالهای استقلالیت خواجگیداری خصوصی رشد کرد و اون هم محدودیت را در مورد زیاد کردن سرشمار چوروای خرد و کلان برای ساکنان از بین برد.
بجای اگر 4-5 گاوی که خراب و لاغر و بی‌ذات است و ذات محلی خیلی هم صفت از پست موجود است، بجای اون یک چوروای ذاتی از روی محصول نوکی بلند میدید اون رو نگاه داشتن ضرور است.
طالب جان ارگاشف دکتر علم های کشاورزی میگوید باید چراگاه ها که یک زمان نادرست تقسیم شدند دوباره بازنگری و باید به دست چورواداران برگردانیده شود. اولو وز در چراگاه های کوهستان هم بهتر از منطقه های اهالی نشین نیست. بر اساس آمارهای رسمی سال از سال سرشماری چوروای خرد و کلان افزایش یافته، نیاز به چراگاه ها بیشتر می شود. بر اساس آمار غیر رسمی حالا صاحبان اکثر رمه های گوسفند و گلای اسب و پاده گاو منصبداران و ثروتمندان هستند که آنها را برای پرورش از یک منطقه به منطقه دیگر میبرند. این حالت چراگاه ها را برای چوروای ساکنان عادی تنگ کرده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. او روز 15 مرد در صحبت به رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبر آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدیش همچون رئیس ولایت بدخشان درباره دعوت او از زادگان بدخشان از خودکنی بیزنس، جریمه برای تنقید، پایگاه نظامی چین و غیره صورت گرفت. رئیس ولایت بدخشان میگوید تا حال در میان مردم عقاید منفی درباره این ولایت باقی مانده است. اولا من تبریک تام میکنم برای انتخاب شدن به کرسی وکیلی مجلس وکیلان خلقی بدخشان و به کرسی وکیلی مجلس ملی و براتون موفقیت میخوام در ادامه وظیفاتون. محترم رئیس، یک اقدام بسیار خوب شما که اخیرا ما رو بسیار خرسند کرد، این دعوت از زادگان بدخشان که در خارج زندگی میکنن برای سهم گذاشتن در آبادی ولایت بدخشان. خب محترم رئیس، یک چند جمله میگفتن که هدف شما از این دعوت چی بود؟
چند هدف ها هستند، چون که امروز شما دیدست داده که اساسگاه سال وعدت ملی پیشور ملت زنگش و متن اماره رحمان رفتن به چندین نوعه در نوعه رودکی در نوعه دنگره چندین اینشاعت ها مکتب اینشاعت های سایف درست و دیگر رو کشدن و سهم ترکان در این کار خیلی زیاد است. در بخشان افسوس ما ترکان بقات نداریم که بیان یک مکتب بسازند یا یک کسرخانه بسازند یا کارخانه از این دیگر بنیاد کنند. بنابراین ما دو رو فکر کتی هستیم که یکی چخیل که همه یک جو شدن و یک مبلغ بذارن برای بنیاده بناهای اجتماعی و فرهنگی و بناهایی که برای خدمت مردم هستن. و دویم مثلا مقصد اساسی این مراجعات ما از آن عبارت بود که از آن نفرانی که این روز در بیرون کشور هستند و زیاد زحمت میکشند و پول میفرستانند به خواجگاهشان هر ماه 200-300 دلار، اساسا خانواده این مبلغ را برای خود خراب و برای این مشکلات هر روزه استفاده میبرند. امروز از این هموطنان خواهش کردیم که اگر شما برای خودتون بیزنس خودتون نکشوید یا برای پدر، مادر، خواهر، برادر زمین مال دارید، اونو با کمک کنید با بیزنس خود کشوید یا با بنیاد یا زمین یا کارخانه یا از اون نقطه خدمت معیشی یا مسائلی که وابسته است به رشد دیهات، به رشد سیاحی، به رشد هنرهای مدنی و دیگر، این کار نسبت به اون که مبلغ میفرستد فایده دوچند است.
اما محترم رئیس، برای آنها که میخوان تجارت شان در بدخشان راه اندازی کنند چه امتیازها را مقامات محلی پیشنهاد کرده است، مقرر کرده است، میتواند امتیاز دهد؟
ما همان امتیاز عمومی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده در دوره همان امتیاز ها فعالیت میکنند. فکر میکنم که از این حکومت خوب است که در باره شدن سبزون آزاد اقتصادی اشکوشین در خارق و در دیگر محله که میتونه و با زمین که این باید با بعض اندازه آزاد کردشن و امتیازه که این حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد سیاحی داده، اون نفرانه که میمو خانه میسازن، اون نفرانه که جای مخصوص برای خدمت رسانی به توریست ها میسازن، اون نفرانه که روز تجهیزات وارد میکنن میتونه از اون چیزا برخوردار باشه. در نویو در جایی که این کنند جدا کردن زمین است و با کمک میکنیم.
محترم رئیس، یک سوالی که در گذشته هم بعضی صاحبکاران از ما میپرسیدن این است که میگن ما اگر اونجا رفته بیزنس کشویم از بعضی آدمانی که تاثیر دارن در اونجا میترسیم که بیزنس مون از دستمون میگیرن یا مانع میشون. شما همچون رئیس ولایت آیا کفالت داده میتونید که هر کسی که به خارق یا به بدخشان رفته تجارت شروع میکند کسی بیزنسش غیر قانونی از دست اون نمیگیرد؟
بیان یک مثال بیارن که در بدخشان بیزنس یکم کس را گرفته است. من خودم هر روز در خورق میبینم راقت پیاده کار میبینم، کشلوق میرم و کشلوق میرم در فرون کشلوق دم پرش نیم بچه های ایسا و بچه های کلوب میبینم در بدخشان از این شغنان از پرش نیم سر کردن مواد تقسیم میکنن در مغازه تا خود وادی غن سرگه یک سر 27 کلومتر از این طرف هم همین پول چیده در خلطه بار کرده دشنبه به خدا روش کرد تا امروز کسی با اونا کاری نداشت، نه پولش گرفته است، نه میگم که بز نوارو فریب کرد که پول نداده است و این خیلی گپ نیست. و دویم در بدخشان اول نمیدم یا اون کس اینجا بیزنس کرده است، یکمون آدم آمده بیزنس گرفته است. اینجا زیاد نامعقوله بودن لیکن در باره گرفتن بیزنس یکمون گفت نود یک چند نفر در بازار به ترتیب میکردن ریکر میکردن و یا مصرف ارگانوی ایرز خوب دستگیر شدن. اینوز ببینید که بزرگ خورق ببینید 60% سوداگران نفرانه که بیرون از ولایت مختار کشتان بلخشان هستن و تا با این روز یکم پرابلم یکم پس کسی نبوده است و باوری دارم که نمیشد.
نه، منظور من همونا بود که اینا بعضی حتی نرفته میترسن که اگر ما میرویم اونا اونجا به قل رهبره غیر رسمی میگن که چی بعد ما که بیزنس کنیم با بیزنس اونا به دخالت کنیم ما را از آب میتن. نه، ترس از همین ها، منظور من اینها بودن.
من میتونم او گروه را به همه کار گناهگار کنم لیکن در برای که اونا بیزنس را کسا گرفتستن این خیلی گفت نبود گفتن چند نقل بودن ریکی در بزار خیلی در مجاست از امان هم خلاص شدیم و بار دیگر میگین از باید مگزین فراوان بینید دیگر مگزین های که پانوزه های مرکز های کلان سعوده های که در باشن هستن اما بچه های کلوب، ایسا، شهرنم از امان طرف هستن و تا بین این روز در اون بیزنس هم نگرفت هستن و این نخواه شد. ایخ نسبت مردم در این طرف در باره بدخشان افسوس و تصورات خیلی منفی دارن لیکن کسی که اینجا آمد و دید و کار کرد بخش دمی روزا بعد اونه که پیشور ملت سپورش دادند و ستاد بکار شدو کرد و یراغ جمع شد و همانی ترتیب و انتظام جاری شد حاضر کسی که چقدر قرغز و چقدر بچه ها دیگر است اما قسمت ها همجا افغان اگه بیاد بزرگ خورست چقدر از حتی افغان ها آمده سودا کردستن و تا بین این روز یکان خیلی شکایت یکان خیلی پرابلم از یکان طرف نبوده است. بس همین ایمیج همین فهمش اقتصاد خود در باره درخشون بود مرد ما یواز کرد
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیوی آزاد هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
یک خبری که چند پیش رسانه شد راستی ما رو کمی زیغ کرد این هم باشد جریمه شدن یک ساکن خاروق برای تنقید آن که کوچه های خاروق از برف تازه نمی شود. این چی بود؟ من برای تنقید در بدخشان
روزنامه نگار هیچی باور دارد که یگان آدم و بخشون در بدخشان که دموکرات و آزادی سخن در اوج بلندترین است برای توزن نکردن از برف جریمه کرده میشد.
یعنی برای تنقید
از اون خلق قانون در تاجیکستان است که برای تنقید کردن که کوچه پر برف هستن آدم جریمه کنید غیر امکان است. اگر شما پست پیدامون یک در همون دوره نوشته شده بود اونو بخونه بعد میفهمید که اون جزا برای چی بود. اون تماما مسئله دیگر بود، اون مسئله سیاسی و مسئله امنیتی و مسئله دیگر بود. مسئله توزه کن از برخی روزی نیست که ما رو تنقید نکن. مخصوصی از اون رو زیاد تنقید نکن.
چی بود مسئله اگر لطفا محترم رئیس شرح میداده؟ سوال برای هم است که چرا؟
اون مسئله در باره برخ نمود و گفت که کوچه های برخ شهر این روز از برخ توزه نیستن. مگر این عیب موشینوش یا شیشه هم هست. مگر این پاسگاه ها هست. بعد همی خیل مسئله را آورد به چیز دیگر. چون که در اون روزه یک از مشکلات روز همین بود توزه کردنی همون ماشین های سیاه شیشه گذاشتن دید بانکو ها همین بود. بعد او خیلی دوش یک شاگردای خودم همین خورا کم تر طرف سوسیش را توب داد و بعد میره بسیار مردم های مسئله را سرکم برداشتن و بعد اینجا شخصت ها را نام بر کرده برای نیواید جزای معمولی گفت برای توزه کردن برس اگر تک تا جزا میدن این روز نگاه کنید به فیسبوک و به دیگر پیش خریب هزار کس ما را تنقید میکنند و زیاد تنقید را قبول هم دارند که حقا درست تنقید میکنند. لیکن یک گفت دیگر گفت در برای سوستت را گفت در چیز دیگر را. محدود نفر خودشم کارمند تشکیلات بین خلقی بود. برای کارمند تشکیلات بین خلقی بسیدن در سیستم اوخو با حقوق نوشتن در فیسبوک هم نداریم. برای بود در این کار شد حقوق هم نوید در شرطنامه نوشتگی. یکی خیوب نقل مسئله چی هم نبود، جدی هم نبود. بنابراین این مسئله تنقید خطیم امروز ببینید فیسبوک قریب 100 نفر ما را تنقید کرد در دوره توزه کردن پتوه و در دوره لای و چی میتواند و یا را برد و جریمت کنید.
همین چند وقت بیشتر واشنگتن پست یک خبر دامین و تحقیقت داشت نداشت راستی گپ چوب کرد که گوه که در بدخشان یک کدام گوشه بدخشان در مرغاب پایگاه نظامی چین است. همین شما نظر شما چی است؟ هرچند مقامات رسمی هم
خب کسی که جغرافیا میداند و کسی که جغرافیا بدخشان میداند این یک مناطق است که در طول سرحد دولت به همدیگر خیلی نزدیک میبانند. هم سرحد چین است، هم سرحد کوهستان، هم سرحد افغانستان که از چند کیلومتر از سوی طرف اربد پاکستان است. بعد چی است؟ هندوستان است. بنابراین اینجا موقف است بین حکومت جمهوری کوهستان و جمهوری سامه افغانستان و جمهوری مردم چین که آن یک اینو دولت ها پایگاه خود دارن. چطور این پوشیده نیست که این روز جمهوری چین از وضعیت افغانستان نگرانی دارد.
بله بله.
که ما بودو طالبان و بخصوص اسلامی ها با قسمت اولی اوغور چین اگر اون مناسبت پیدا کنن میتونن وضعیت جمهوری خلقی چین خیلی متشنج کنن. بنابراین اینجا پایگاه نظامی نیست، اینجا مثل همین زحتاب دید بانگاه چین است در خاک خودشان، دید بانگاه افغانستان در خاک خودشان، دید بانگاه تاجیکستان در خاک خودشان. و برای ما این جای میگن که تعجب آور نیست اگر امروز افغان یا چینایی سودا کند رود. موضوع بیاد روز شنبه در بازار تیم ببینه که چقدر حلقانو میدین و تیم و به دروز و به ونج و به دیگر سودا کرده میرن. بنابراین این خبر از نظر که این روز جمله خلقی چینی به پایگو دارد این خطاست. این بانگو که هست در سرد این سه دولت که بند چسبیده است این دو جای کنار هم نیستن عمل میکنه.
خیلی خوب است. محترم رئیس تشکر زیاد. من راستی یک چند وقت پیش درباره شما خواندم که یک نفر نوشت که پیوی پیاده با کار میبین، حتی را به اون جماعت خانه رفته همراه مردم میباشد. به نظر شما یک رهبری موفق تا کجا باید که با مردم نزدیک باشد که مردم را دوست دارند و به حرفش اعتماد کنند؟ با تجربه خودتان.
من با راست گپ با پیوی پیاده با کار میبینم و پیوی پیاده میرم و در زیاد چوره بینا اشتراک میم با جماعتان را سیگر نمیرم بیتر هر روز میرستم بعض اون که رئیس انتخاب شدم دیگر روز سیگر با جماعت خانه خیلی و خیلی کم میرم برای نماز قریب یکون بر نرستم افسوس خیلی در نقشه دارم در آینده لیکن دیگر با مردم نزدیک بودن و با مردم سلام علیکم مردم قبول کردم و با مردم روی روز گفتم این سو چیز خوب است این چیز که از دست نمیبرتون چی خطاست میگه حقیقتا گفتش ما درست است این کار را نمیتونیم به اینجا خطا کردیم میبخشید و دیگر بو مردم سلام علیک کردن دیگر چیزای خیلی عادی مزد باشن اینجا قریب خرشتر 60 نفر 100 نفر روشن به میبین همه نمود آدم و هر از باید قبول کردن و برخورد کردن و سیزت کردن و مسئله شحل کردن نتونیم اقلا باید خورسندی و باید هم دیگر فامی و دوسیل که مفصول نام خورسند میشن بعضش خورسند و بعضش گیره میتونم و بعضش میرنجند و میرانی زمیده میشنه.
محترم رئیس تشکر زیاد برای وقت که برای ما جدا کردین. براتون موفقیت میخوام. تشکر. رحمت کن. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعدا با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قرض در عوض شرط، صندوق بین المللی پول برای 220 میلیون دلار قرض در نزد تاجیکستان 15 شرط گذاشت. ترمه و برفریزی نرخ را بالا برد. بند شدن راه شمال و مرکز در تاجیکستان باعث به گرانی محصولات مواد آذوقه شد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
خدمات ضد انحصاری به شرکت های مخابراتی تاجیکستان امر داده است که 1 مگابایت اینترنت را از 5 درم ارزان نفروشند. به این ترتیب نرخ 1 گیگابایت اینترنت در تاجیکستان به نظرداشت اندازها نکم از 50 سومانی را تشکیل خواهد داد. با در نظر گرفتن 18% انداز از ارزش علاوه شده و 5% اکسیز نرخ 1 گیگابایت اینترنت به بیش از 60 سومانی می رسد. در حال حاضر نرخ 1 گیگابایت اینترنت به حساب میانه از 30 تا 35 سومانی است. فرمان نوی خدمات ضد مونوپولی تاجیکستان روز 4 مرد صادر شده از 27 مرد به اجرا می‌دارد. خدمات ضد انحصاری در فرمان نوی خود نرخ زنگ‌های داخلی و بین المللی را از جمله توسط انجینیز بالا برده است. حالا نرخ 1 دقیقه زنگ وارداتی از خارج به تاجیکستان 94 درهم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخ 1 دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج 1 سومانی مقرر شده است.
مقامات تاجیکستان برای برگرداندن 10 میلیون سومانی قرض شرکت مفلس شده امید 88 به فروش مالکیت آن شروع کردند. الکای دو نقطه سوخت در شمال تاجیکستان در اولین مزایده فروخته شده است و قرار است این مبلغ ها برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون ارسال شود. مسئول برگزاری مزایده در مورد فروش اموال این شرکت را خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان در ولایت سوخت نظارت میکند. در اولین مزایده در ماه انور سال جاری دو نقطه فروش سوزشواری مربوط به شرکت امید 88 در ناحیه های عینی و بابوجان غفروف با ارزش 5,260,000 سومانی فروخته شده است. مقامات میگن این دو نقطه سوخت الکی از جانب صاحبان نو خود دوباره به کار آغاز کردند. علی جان امانزاده سردار ریاست خدمات اجرا در ولایت سوخت روز 4 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که مبلغ های از فروش اموال به دست آمده برای ساختمان نیروگاه راغون ارسال می شود. این هم صحبت ما گفت اموال این شرکت از چند نقطه فروش و انبار نگهداری سوزشواری در شهر و ناحیه های ولایت سوخت عبارت است. به گفته امانزاده این اموال از 1.5 میلیون تا تقریبا 16 میلیون سومانی معادل 1,600,000 دلار وابسته به حجم و تجهیزاتش نرخ گذاری شده در عموم بیش از 26 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. امید 88 یکی از سه شرکت عمده تامین کننده سوزشواری در بازار تاجیکستان بود که با گازپروم روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. اجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان رجبالی اودینایف رئیس شرکت امید 88 را ماه اکتبر سال 2017 بازداشت کرد و به زندان محکوم نمود. اولیگارخ ازبکتبوری روسیه علیشر عثمانوف در دایره برنامه آباد قشلاق یا قشلاق آباد در ولایت نمنگان 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. در این باره پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف در جریان سفر خود به ولایت نمنگان خبر داد. یادرس میشه میرزیوف روز 1 مرد در ملاقات با فعالان نمنگان خبر داد که در این ولایت مرکز تجاری جوانان به نام علیشر عثمانوف باز خواهد شد. در مرکز متخصصان خارجی به جوانان صاحبکاری را خواهند آموزاند.
خیلی مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک هیئت صندوق بین المللی پول با رهبری پدمج خندلول برای گفتگو با مقامات تاجیکستان وارد دوشنبه شده است. مقامات رسمی در تاجیکستان امید دارند که با انجام این گفتگوها از صندوق بین‌المللی پول 220 میلیون دلار قرض دریافت میکنند. یوری سوبولف رهبری صندوق بین‌المللی پول در تاجیکستان روز 5 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت سفر هیئت از روز گذشته آغاز شده دو هفته دیگر ادامه میکند. او میگوید حالا هیئت با رهبران اداره های بلاک اقتصادی مذاکرات را آغاز کرد. قرار است با رهبران وزارت های رشد اقتصاد و سودا، وزارت مالیه و بانک ملی صحبت شود، اما تا انجام مذاکرات درباره نتیجه های آن چیزی گفته نمیتوانم. تاجیکستان از سال 2014 به این طرف به طور فعال تلاش دارد که دوباره از این سازمان قرض با امتیاز به دست آورد. مسئولان بانک ملی تاجیکستان نخست گفته بودند که نیت دارند از این سازمان 500 میلیون دلار قرض بگیرند. اما کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پس از ارزیابی وضع مالی و توان پرداخت پذیری تاجیکستان خلاصه کردند که کشور نمیتواند از 220 میلیون دلار بیشتر وام بگیرد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در نشست خبری ماه فوریه گفت ما در عرفه مذاکرات نهایی قرار داریم. هماهنگسازی بعضی از مسئله ها هنوز ادامه دارد و گفته نمیتوانم که سازشنامه قرضی امضا می شود یا نه. همه چیز از روند مذاکرات و شرط های کردیت وابسته است گفت او. به قول نور محمدزاده تاجیکستان در صورتی که از صندوق بین المللی پول قرض دریافت کند آن را برای حمایت مالی بودجه کشور روانه می کند. پس از ماجرای پیشنهاد اطلاعی بر دروغ و استفاده غیر مقصدناک قرضهای صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 این سازمان برای تاجیکستان برنامه نوی را تصدیق نکرد. تقریبا 10 سال باز کشور از قرض و گرانتهای این سازمان بی‌نصیب است. صندوق بین‌المللی پول تنها در سال 2017 برای دوباره آغاز کردن برنامه‌هایش ابراز آمادگی کرده در عوض در نزد تاجیکستان 15 شرط گذاشت. شرط‌های سازمان مربوط به اصلاحات در اقتصاد و ساختار بانکی و قانون‌گذاری بود. از جمله کارشناسان این سازمان از تاجیکستان خواستند که اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را مفلس اعلان کند و به شرکت‌های علیحده امتیاز ندهد. اینچنین متخصصان صندوق بین‌المللی پول با آنکه از بنیاد نیروگاه راغون پشتیبانی میکنند مبلغ گذاری شدن این طرح از حساب بودجه را مشورت نمیدهند.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. برفریزی شدید و بسته شدن چند جاده اصلی انتقال مال و کالا در چند روز پیش سبب بالاروی قیمت محصولات به خصوص پالزی وارداتی در بازارهای تاجیکستان شده است، چون یگانه راهی افتومبیلگردی میانی شمال و مرکز تاجیکستان از منطقه کوهی میگذرد و بنابر برفریزی شدید چند روز بسته باقی ماند. ادامه موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی.
تاجران میگویند هنوز محصولات پالزی گرمخانه‌ای کشاورزان محلی وارد بازار نشده است، در حالی که سالهای قبل در انتهای ماه فوریه پالزی های گرمخانه‌ای در بازار موقع محصولات پالزی وارداتی را تنگ میکرد.
یعنی بوری یکون بوری قرغان میبرند، دهقانان هم میپرسه میگن 10-15 روز دیگه شونده، ایسال شیروندی شده گه،
تاخیر چند هفته اینا در ورود بازار شدن پالیزی های گرمخانه‌ای محلی باعث تقریبا هر روز بالا رفتن قیمت محصولات وارداتی در بازارهای تاجیکستان شده است.
مثلا پامیدور سمرقند هست 25 تومان، پامیدور خیتوی هست 23 تومان، پامیدور قرغیز هست 20 تومان، پامیدور تاجیکستان هست 18 تومان. باشم تاجیکستان فرق داره، عین رنگ عین یومون سوای هاتوش نقشون تا یاسمین فرق داره.
در اکثر بازارهای تاجیکستان با جز چند نوع میوه محلی کلی میوه و محصولات پالیزی از خارج کشور وارد می شود. تعداد کشورهای وارد کننده میوه و محصولات پالیزی به بازارهای تاجیکستان هم در حال افزایش است.
بلگارسکی سویدنوی ای ایرون این بلگارسکی ساز از پاکستان دست نیست. پامیدوری سمرقند بودرینگوی پاکستان بلغوری 45 سمونه.
قیمت های بلند پالیزی وارداتی ساکنان را مجبور کرده است که از استفاده اکثر این محصولات خودداری کنند و یا در موارد های خیلی ضرورت چند دانه تا یک کیلو می خرند.
همه قدر قیمت شده است که پامانه قریب یک کیلوگرم گوشت برابر شده. اگر این محصولات های وطنی خودمون وارد کنیم، اینکه ضبط بازار داخلی می شود.
این در حال است که بر طبق معلومات وزارت کشاورزی سال گذشته 2018 کشاورزان در حدود 70 گکتار زمین پالیزی های گرمخانه‌ای پرورش کرده 1619 تن محصولات، از جمله 1113 تن پامیدور، 292 تن بادیرنگ و 214 تن دیگر انواع سبزیجات به دست آوردند. این تولیدات گرمخانه‌ای نسبت به یک سال قبل حدود 200 تن بیشتر بوده است.
برفریزی شدید و بسته شدن چند جاده اصلی مال و انتقال و کالا باعث گرانشوی مال و محصولات در دوشنبه گشت. برات یوسفی گزارش میداد. شنوندگان عزیز، در پایان این نشری برنامه همچنان نظر داشتیم به قربی اسعار خارجی در بازار ارزی تاجیکستان و همچنان ارزش دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان، پخته و آلومینی در بازارهای جهانی. بنابر قربی مقرر کرده بانک ملی، عین زمان یک دلار آمریکایی 9 سومانه و 43 درهم، یک یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانه و 69 درهم و 1000 روبل روسی واحد پولی فدراسیه روسیه 143 سومانه داد و ستد می شود. بنابر نشانداد بانک ملی طی هفته اخیر تنها قربی روبل روسی کمی بالاتر رفته است. بنابر نشاندادهای بازارهای جهانی، عین زمان یک کیلوگرم پخته 72 سنتی آمریکایی ارزش دارد و یک تن آلومینی در بازارهای جهانی بر عوضی 1830 دلار خرید و فروش می شود. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
بروی روز و شب ها انتظارم من هنوز با دلی
آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. برینتون ترنتی 27 ساله استرالیایی که به حمله بالای دو مسجد در زلندیای نو متهم است، روز 16 مرد بار نخست در دادگاه حاضر شد. او در دست زولانه و در تن لباس سفید خاص زندانی ها را داشت. دادرس دادگاه کرایست چرچ، شهری که روز 15 مرد بالای دو مسجد حمله صورت گرفت، برینتون ترنت را رسما به قتل متهم کرد. ترنت به اعلان اتهام قتل هیچ واکنش نشان نداد و تا روز 5 اپریل امسال در بازداشت خواهد ماند. روز جمعه بر اثر حمله تروریستی به دو مسجد در شهر کرایست چرچ زلندیای نو 49 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نخست وزیر زلندیای نو جسیندا آردرن روز 16 مرد گفت: زلندیای نو در غم خود متحد شده است و ما در اندوه یکدیگر شریک هستیم. بنابراین پیام محبت و حمایت از طرف زلندیای نو را به همه شما می رسانم. نخست وزیر روز جمعه را روز سیاه در تاریخ کشورش عنوان کرد و روز شنبه به خاطر حمله های مرگبار در این کشور روز ماتم برگزار شد. دور دوم مذاکرات نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان برای حل مناقشه های مرزی روز 16 مرد ادامه کرد. خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان گفت مذاکرات در حدود این کشور و در منطقه با نام داچه برگزار شد. هیئت تاجیکستان را معاون نخست وزیر عظیم ابراهیم و هیئت قرقیزستان را معاون سروزیر آن کشور جنیش رزاقوف رهبری کردند. مذاکرات روز 14 مرد و پس از مناقشه مرگبار میان ساکنان اسفاره تاجیکستان و بودکند قرقیزستان آغاز یافته بود. در این مناقشه دو شهروند تاجیکستان کشته و بیش از 20 نفر از جمله 3 ساکن قرقیزستان زخمی شدند. مناقشه در پی ساختمان راه اقصای تمدیق شروع شد. راه را قرقیزستان می‌سازد ولی جانب تاجیکستان با آن راضی نیست. با گذشت 2 روز مقامات تاجیکستان جزئیات مذاکرات را آشکار نکردند، اما وزارت کارهای داخلی قرقیزستان روز 15 مرد نتیجه های اولی مذاکرات را اعلان کرد و گفت در نوبت اول گمانبران تشکیل نزاع پیدا و به جوابگری کشیده خواهند شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام 15 مارت با رد یک قطعنامه کنگرس اولین ویتوی دوره ریاست جمهوری خود را صادر کرد تا مبلغ ساختمان دیوار در مرز با مکزیک را تامین کند. ترامپ در کاخ سفید گفت کنگرس حق دارد قطعنامه را تصویب کند و من وظیفه دارم که آن را رد نمایم. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته با یک شکست خجالت آور روبرو شد، زیرا سناتورها از جمله بیش از 10 سناتور حزب جمهوری خواه رأی دادند تا فرمان او برای اعلان حالت فوق العاده در مرز با مکزیک لغو شود. احتمال اینکه کنگرس بتواند از 3-2 بخش رای برای لغو این فرمان رئیس جمهور را به دست بیارد زیاد نیست، ولی دموکرات ها میگویند که به هر حال در این راه اقدام میکنند. دونالد ترامپ میخواهد با استفاده از اعلان حالت اضطراری یا حالت فوق العاده میلیاردها دلار بودجه فدرال را برای بنیاد دیوار در مرز آمریکا با مکزیک خرج کند. حمید اسماعیلوف سردار بخش آسیای مرکزی رادیوی بی بی سی و مؤلف رمان بزم جین‌ها به سوال‌های خبرگزاری رسمی ازبکستان پاسخ نگفته است. اسماعیلوف در لندن زندگی می‌کند و هفته گذشته جایزه بانک اروپایی تجدید و رشد را صاحب شد. خبرنگاری خبرگزاری رسمی ازبکستان به حمید اسماعیلوف مراجعه کرده است تا او به چند سوالش درباره ادبیات جواب گوید، ولی اسماعیلوف گفته که 2 سال قبل مقامات ازبکستان او را به سبب از کشور راندند و افسوده است تا زمانی که مقامات از او رسما عذر نخواهند به ازبکستان نخواهد رفت. در این باره روز 15 مارت بخش ازبکی رادیو آزادی خبر داد. حمید اسماعیلوف روز 1 مارت سال 2017 از لندن به تاشکند رفت و در فرودگاه پایتخت دستگیر و همان روز از ازبکستان اخراج گردید. آن وقت اسماعیلوف با هیئتی از نمایندگان بریتانیا به آنجا رفته بود. سبب اخراج حمید اسماعیلوف از ازبکستان تا هنوز معلوم نیست. حمید اسماعیلوف سال 1992 ازبکستان را ترک کرد و از آن زمان تا حالا در لندن زندگی میکند. بنا به سندهای نوی که اداره پزشکی قانونی واشنگتن آشکار کرد، استخوان گردن میخائیل لسین وزیر سابق مطبوعات روسیه پیش از مرگ شکسته بود. اسناد جزئیات نو را از روزهای آخر حیات او بازگو میکند. میخائیل لسین یکی از شخصیت‌های مهم تاثیرگذار تا سال 2004 وزیر پیشینی مطبوعات تلویزیون و رادیوی روسیه بود. او بعداً در مقام مشاور رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس اداره هلدینگ گازپروم مدیا فعالیت کرد. لسین روز 3 نوامبر سال 2015 باید در یک ضیافت بزرگ در که از مهمانخانه های باشکوهی واشنگتن اشتراک میکرد، اما او به مهمانی نرفت. بعد از 48 ساعت جسدش را در اتاق مهمانخانه که در آنجا میزیست پیدا کردند. خلاصه های آشکار شده در مورد مرگ غیر طبیعی میخائیل لسین شهادت دقیق نمیدهند. در یک خلاصه دیگر در این حجت ها گفته میشد که استخوان میتوانست بعد مرگ و یا هنگامی کالبد شکافی شکسته باشد، اما این و شهادت های دیگری که در حجت 149 صفحه درج یافته است و مخصوص برای رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی داده شدند، در مورد مرگ لسین معلومات دقیق و علمان اساس نگ می دهند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
جیا سانتوواسکو، مادر 62 ساله یکی از 4 جهانگرد کشته شده در یک حمله تروریستی در تاجیکستان، میخواهد از مقامات این کشور جبران معنوی قتل فرزندش را طلب کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این ساکنی ایالت نیو جرسی ایالات متحده آمریکا میگوید در آن که پسری او جی اوستین در یک حمله دهشتناک تروریستی کشته شد، ساختارهای انتظامی تاجیکستان را گناهکار میکند. او گفت گناه آنها در این است که نتوانستند پیش روی این حادثه را بگیرند. حمله به گروه 7 نفری توریستان خارجی 29 یولی سال 2018 در حدود ناحیه دنگره ولایت ختلان رخ داد. در این حمله که مسئولیتش را گروه تروریستی دولت اسلامی به عهده گرفت، شهروندان آمریکا جی اوستین و گیوگ هگن لاورن آن مونوز، شهروند هلند واکر رن ویلم و شهروند سوئیسریا خامل مارکوس کشته شدند. دادگاه عالی تاجیکستان در حکم ماه نوامبر سال 2018 15 شهروند تاجیکستان را در این جنایت گناهکار دانست و اجرا کننده بی‌واسطه این حمله حسین عبدالصمدوف 33 ساله را به حبس ابد محکوم کرد. جیا سانتوواسکا در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی شام 14 مارت گفت طلب پرداخت جبران پولی برای قتل فرزندش از آنجا منشأ می‌گیرد که زندگی او بعد این حادثه به یک دهشت تبدیل شد. جی یگانه فرزند این زنی تنها بود و به گفته مادر از نظر روحی و روانی با او پیوندی خیلی سخت داشت.
امیدی من این بود که همین پسرم در پیری دستیار من می شود.
او میگوید در بخش تجارت منزل کار میکند و تمام وقت در کار بند است، ولی با این حال هم حالت روانیش اجازه نمیدهد که آرام باشد. میگوید تلاش میکند از راه مذاکرات با مقامات تاجیک و یا دادگاه جبران پولی این همه محرومیت هایش را طلب کند. با گفتش مقامات تاجیک در سطح حکومت وعده دادند که پاسخ خود را به او ارسال میکنند. در دوشنبه فعلا مقامات حکومتی این موضوع را شرح نمیدهند، ولی مقامات آگاه از قضیه گفتند که واقعا هم حداقل دو عائله توریستان کشته شده گفتند که میخواهند موضوع پرداخت جبران پولی مرگ فرزندان در حادثه تروریستی را مطرح کنند. یک مقام آگاه از این قضیه روز 14 مارس به رادیو آزادی گفت که بر اساس مراجعه خانواده آستینی آمریکایی و مارکوس شویتسری، یک کمیسیون مشترک عبارت از ساختارهای حکومتی تاجیکستان تأسیس شده است که پهلوهای حقوقی این درخواست را مورد سنجش قرار داده است. این مقام گفت که فعلا از این بیش چیزی گفتن نمیتواند و تنها اشاره کرد که آنها مبلغ خیلی کلان درخواست کردند. به سوال رادیو آزادی درباره اینکه تا کجا مبلغ جبران پولی مرگ فرزند در حادثه تروریستی دل مادر را تسکین میبخشد، جی اس سانتوواسکو میگوید اگر مبلغ دریافت کرد تلاش میکند از کارش کنار رود و به استراحت و معالجه پردازد، چون که در برابر کاری سنگین همه روزش فاجعه مرگ پسر به سلامتیش آسیب جدی رسانیده است.
من نسبت قاتلان هیچ خشمی ندارم. نسبت آنهای هم که این جوانها رو گمراه کردند خشمی ندارم. ولی من از آن در غضبم که پسری من در حالت خونشور در کنار راه مثل سگ جان میداد. من نمیدونم که در آن لحظه ها چی درد میکشید. ولی میدونم که او زود نه بلکه در فاصله 20 یا 30 دقیقه بعد حمله درگذشت.
این زن میگوید خبر کشته شدن پسرش را در گروه جهانگردانی ویلاس پدرون برایش 9 ساعت بعد حادثه تلفنی یک خانم از سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه خبر داد. او گفت که آن لحظه ها دنیا در نظرش تاریک شد و یاد دارد که حرف به زبان آوردن نتوانست. به سوال اینکه اگر با قاتل پسرش روبرو شود با او چی میگوید، گفت که توسط سفارت ایالات متحده آمریکا به دست عبدالصمدوف به زندان نامه ارسال کرد. او گفت نمیداند که نامش به دست او رسید یا نه. این زن پاره ای از نامش به قاتل پسرش را قرائت کرد.
من مادر جی آستین هستم که تو برقصدانه و بی‌رحمانه کشتی. با وجود این که من آماده نیستم و پسرم خیر باد بگویم، تو او را به دنیای جاویدانه فرستادی. تنها جسد او مرده است، ولی روان او احساسی درد نمی کند. تنها احساسی که او داشته می توانست دهشت از بی‌رحمی تو بود. ولی در این بین تو به زندان رفتی. حیات تو هیچ معنا و هدفی ندارد. تو دیگر جایی برای رفتن نداری. تو به جایی نرسیدی. من به تو نفرت ندارم. زندگی تو دیگر هیچ معنایی ندارد.
جی اس سانتوواسکو گفت که جسد پسرش را روزی 13 آگوست از تاجیکستان به واشنگتن انتقال دادند و مراسم خیربادش هم در همین شهر برگزار شد که دوره تحصیلش در مکتب میانه گذشته است. بعدم با وصیت خود پسر جسد او سوزانده شد. جی آستین با گفته مادر همگی 29 سال داشت و امید و آرزوهای زیاد را با خود به خاک برد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک سازمان بین المللی تاجیکستان را برای سیاحان همجنسگرا خطرناک عنوان کرده است. سازمان اسپارتاکوس گی گاید کشورهای جهان را از نظر امنیت برای جهانگردانی همجنسگرا ارزیابی کرده گفته است تاجیکستان برای چنین سیاحان مکانی امن نیست. این سازمان در رده‌بندی خش گی تراول ایندکس کشورها را از نگاه امنیت برای سیاحان همجنسگرا بها داده است و تاجیکستان در این رده‌بندی مقام 110 را کسب کرده، یک زینه پایین‌تر از سوریه قرار گرفته است. همگی در این رده‌بندی 179 کشور دنیا ارزیابی شدند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم.
مرتبان این ردبندی از روی 14 نشان داد، از جمله وجود داشتن قانونهای زیدی همجنسگرایی، تحمل ناپذیری ساکنان محلی و نفوذ دین در جامعه به هر کشور بها گذاشتند. در این ردبندی از میانی کشورهای آسیای میانه ازبکستان با مقام 159 و ترکمنستان با جای 174 از تاجیکستان در موقعی پایین تر جای گرفتند. قرغیزستان در این ردبندی در موقع 95 قرار دارد. از میان کشورهای پسا شوروی آسیای میانه، قزاقستان بیش از همه در قبال همجنسگرایان تحمل پذیر اعتراف شده است. این کشور از نگاه امنیت برای سیاحان همجنسگرا در وسط قرار دارد و با رنگی زرد اشاره شده است. کانادا، شویسریا و آفریقا کشورهای امن برای سیاحان همجنسگرا بودند و این کشورها با رنگ سبز ثبت شدند. چچنستان، ایران و عربستان سعودی با رنگ سرخ اشاره شدند، چون در این کشورها به همجنسگرایان حکم قتل و یا اعدام تهدید میکند. هرچند در تاجیکستان موافق قانون همجنسگرایی جرم اعتراف نشده است، بنابر مناسبت سختگیرانه جامعه، تعقیب دادگاهی و بالا بودن نفوذ دین، مرتبان اسم کشور را با رنگ سرخ اشاره کردند. این به آن معناست که کشور برای سیاحت به همجنسگرایان توصیه داده نمی شود و خطرناک اعتراف شده است. نشر این ردبندی در حال است که تاجیکستان 3 سالی مینبعدا را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرده است و تلاش دارد شماری بیشتری سیاحان را جلب کند. عبدالکریم سلیموف، یک مسئول کمیته رشد سیاحی تاجیکستان، در رابطه با این موضوع گفت:
ما بخیر نمیگیریم خیلی که مثال هست این مسئله رو نیست، خیلی نه اکوزی اکوزی ریگون مونیگی شدگی نیست که در همی سمت.
مسئولان این کمیته گفتند نظر خود را در رابطه با این مسئله پس از آشنایی پوره با این ردبندی بیان خواهند داشت. بلاگری تاجیک ساشا مسکوا که برای بازخوانی ترانه‌های آوازخوان‌های زن در مسکو مورد تعقیب مهاجران دیگر قرار گرفته است، میگوید سیاحت همجنسگرایان به تاجیکستان تنها در حالت میتواند به خطر باشد که آنها هویت خود را آشکار نکنند. او میگوید در جامعه ما نه تنها بوس و کنار و آغوش گرفتن دو مرد و یا دو زن امکان پذیر نیست، بلکه نظر اطرافیان و نزدیکی پسر و دختر نیز منفی است. از این رو در تاجیکستان حتی عاشقان هم کوشش میکنند در محضر عام از دست یکدیگر نگیرند. در تاجیکستان بحر و یا پلاژ نیست، سیاحان بیشتر برای دیدار کوهسار میآیند و برای آنها ضرورت برای بدر کردن لباس هایشان نیست. این بلاگر تاجیک میگوید حتی در شهر مسکو بنابر تعقیب مهاجران کاری از تاجیکستان در نقلیات مترو عینک میگیرد تا چهره اش آشکار نشود. با وجودی از سوی قانون تعقیب نشدن همجنسگرایان در جامعه سنتی و محافظه‌کار تاجیکستان، نظر بیشتر ساکنان به همجنسگرایان و اقلیت‌های جنسی منفی است. همجنسگرایان در تاجیکستان عمدتاً هویت خود را آشکار نمی‌کنند، چون در صورت آشکار شدن هویتشان احتمال لت و کوب و مورد قضاوت خودسرانه جامعه قرار گرفتنشان زیاد است. در شبکه‌های اجتماعی تا به حال چند ویدیو نشر شده است که در آن دیده می‌شود جوانانی که اطرافیان آنها را به همجنسگرایی و رفتار غیر مردانه عیب‌دار می‌کنند لت و کوب می‌شوند. یک کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد سال گذشته در یک گزارش همجنسگرایان را در تاجیکستان قربانی شکنجه، بدرفتاری و شانتاج نامید. مقامات انتظامی تاجیکستان سال 2017 فهرستی بیش از 367 عضوی اقلیت‌های جنسی را ترتیب داده و گفته بودند که این افراد به گروهی خطر یا ریسک شامل هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پشت هم گزارش سقوط وقت، پشت هم خطابه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلاب، خبر دزدیدن یک شعر نو. پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار،
پیش از یک ماه است یک دانشمند فرانسوی در تاجیکستان به علاقمندان زبان سوغدی را می‌آموزد. شرکت در درس زبان سوغدی رایگان است و حالا آن بیش از 10 خواننده دارد. ادامه این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. من بی پول و بی لباس موندم و زندگی بدبختانه ای دارم. تو مرا تنها و بی سرپناه موندی. کاش زنی خوب می‌شدم، زنی سگ می‌شدم، اما زنی تو نمی‌شدم. این نامه پر از درد میوانی یک زنی سوغدی است که 1800 سال پیش با خط سوغدی به شوهرش نوشته است. رحوم اشار دانشمند از فرانسه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته از شوهرش هم بسیار خشمگینه که به او یاری نمی‌رسانه، بهش پول نمیده و این احتمال داره یک روزی کنیز چینیا بشه. ولی خودش میگه که من ازو اجوام اپو نگودن، یعنی بیجامه، اپو ازغامه، بی پول، به صلاح در برش بره، یعنی بدبخت، به صورت بدبخت در اونجا زندگی میکنه.
این نامه زنی سوغدی هم در قطار چند دستخط دیگر سال 1927 از حدود چین پیدا شده است. از روی همین دستخط های سوغدی رحوم اشار دانشمند از فرانسه به خواهشمندان در تاجیکستان زبان سوغدی را می آموزد. رحوم اشار روز 15 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت: دو سال پیش هنگام یک سفرش به دوشنبه به میل زیادی برخی از تاجیکان به زبان های قدیمی از جمله زبان سوغدی توجه کرد و برای تعلیم این زبان به اینجا دعوت شد. به گفته این دانشمند شناخت زبان سوغدی برای مردمی که گذشتگانش صاحب این زبان بودند مهم است.
کسانی در اینجا پیدا نشند که تسلط کافی به زبان اوستایی، زبان پارسی، اخامنشی، سوغدی، خوارزمی داشته باشند.
خوانندگان درس زبان سوغدی اکثرا تاریخ نگاران و زبان شناسان تاجیک هستند که برای انجام پژوهش‌ها به دانستن آن ضرورت دارند، اما در این میان دانشجویان و حتی یک نورسی هم هست که از روی توجه به زبان‌های به اصطلاح مرده تلاشی از خود کردن زبان سوغدی را دارد. شکرانه کمالوف خواننده صنف 11 در یکی از مکتب‌های پایتخت است. او بعد از خود کردن زبان اوستایی و سانسکریت حالا زبان سوغدی را می‌آموزد.
و با من خیلی پسند آمد. نوشتنش خیلی با من زود یاد گرفتم، خواندن، نوشتن.
اکثر آموزگاران و همسبقان هم با حیرت از او میپرسند که چرا وقتی خود را با آموزش زبانهایی به اصطلاح مرده صرف میکند.
میگویند برای چی میخوانی؟ در هیچ جا حتی معلم هایم یک وقت میگویند که برای که در زندگی تو ممکن که با تو یاردم هیچ نکند. من با اونو جواب میتونم که با من همه زبان ها شوق ماندن.
زبان سوغدی تو عصر 13 در سوغدی قدیم و زبان گفتگویی مردم بود. به گفته دانشمندان، مردم سوغ در زمان خود تاجران ماهر بودند و روح‌های طولانی را تا چین تای می‌کردند. همراه با تجارت آنها همچنین زبان خود را به بیرون برده به یک زبان بین‌المللی تجاری تبدیل دادند. دانشمندان میگویند پاره‌های این زبان حالا در یغنوب تاجیکستان مشاهده می‌شود. زبان یغنوبی را برخی از عالمان هم حالا زبان نو سوغدی می‌نامند. سفیدین میرزایف مدیر شعبه زبان در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی که از خوانندگان زبان سوغدی است میگوید:
ما نسل آینده خودمان برسانیم که آنها هم دانند که یعنی گذشتگان ما با همین زبان ها گپ صحبت میکردند و یعنی همین دوره های تاریخ زبان خود را باید دانند.
سیفالدین میرزایف متخصص زبان یغنوبی است و میگوید آموختن زبان سوغدی نظر به دیگران برای او آسان تر است. در مجموع به گفته رحوم اشار دانشمند خارجی که برای خواهشمندان در تاجیکستان زبان سوغدی را میآموزد، تعلیم خط سوغدی مرکب است. او میگوید در روزهای اولی درس افراد زیاد خواهش آموختن زبان سوغدی را کردند، ولی برای برخی این خط مشکل بود و درس ها را ترک نمودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان میگوید برای پیشگیری از بدرفتاری نسبت گمانبران در آینده قرار است در اتاق‌های کاری خادمان پلیس دوربین‌های نظارتی نصب شود. با گفته وزیر این اقدام میتواند پیش راه برخورد غیر قانونی خادمان پلیس نسبت شهروندان را بگیرد. فعالان حقوق میگویند هر قدر در کشور آزادی‌های سیاسی بیشتر باشد، نظارت جامعه شهروندی از درستی کار پلیس هم بالا می‌رود و در تأمین قانون مساعدت میکند. جزئیات موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه میکنم. موضوع شکنجه و بدرفتاری با افراد گمانبر در جنایت به مسئله داغ جامعه تبدیل شده است. سازمان های بین المللی بارها تاجیکستان را برای شکنجه تنقید کرده و از مقامات خواستند که شکنجه را از بین ببرد. در دادستانی کلی تاجیکستان گفتند سال گذشته در رابطه با شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده، 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستادند. رمضان رحیم‌زاده که روز سه‌شنبه در همایش با اشتراک کارمندان حفظ حقوق، سفیران خارجی و مطبوعات صحبت میکرد گفت قرار است در دایره اصلاح کاری ملیسای تاجیکستان اتاقهای مخصوص برای بازپرسی گمانبران تأسیس شوند و همه گونه بازپرسی ها من بعد زیر نظارت ویدیو کامیرا های نظارتی انجام شود. و ای گفت
در صورتی که با گفتای ما توجه کرده نشود ما مجبور میشیم بعد همه این سود بعد عملی نمودن این برنامه و بای عملی نمودن این سود خودمون پیگیری نماییم، گرچند که این رو برای شرایط حوزه تاجیکستان خیلی گران باشد.
مقامات میگویند که شروع از سال 2012 تا امروز برای تطبیق اصلاحی نظامی ملیسا در تاجیکستان از حساب بودجه کشور 1 میلیارد سومانی مصرف شده است که این مبلغ ها برای صفتاً بهتر کردن شرایط کار ملیسا ها، تامین آنها با کامپیوتری و فناوری های زمانوی، ماشین ها و غیره روانه شده است. ولی نمایندگان جامعه شهروندی میگویند که اصلاحات نظام پلیس در تاجیکستان نه تنها تغییرات فنی بلکه بنیادی را طلب میکند و خودمان پلیس باید از حساب افراد جلب شوند که وظیفه خود را در رعایت قانون، فاش شدن جنایت و حمایت شهروندان میبینند. با اینکه خود مقامات حفظ حقوق در باره نظام بلند اعتماد به میلیسیا صحبت میکنند، فعالان حقوق به این ایده ها راضی نیستند. مقامات میگویند در میان آرمان های کل این اصلاحات بالا بردن سطح کسبیت خادمان حفظ حقوق، مبارزه با فسادکاری، خاتمه دادن به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها می باشد. به قول علی اکبر عبدالایف، سابق افسر وزارت کارهای داخلی و حالا رهبر یک سازمان مدنی ضد فساد در تاجیکستان، احساس مسئولیت شناسی خادمان پلیس در امر اجرای وظیفه های کسبیشان به صفت کاری آنها تأثیر مستقیم دارد. او گفت نخست باید ساختار این وزارتخانه تغییر داده شود و دوم نوعه ارزیابی ثمرناکی فعالیت یک مامور میلیسیا که از زمان شوروی به میراث مانده است باید تغییر یابد. وی گفت
رفورما خودش معنیش همینه که تغییرات در آوردن در ساختار همون ارگان خودش، یکم ساختار شد. دوم یعنی که معیارهای بهادهی فعالیت کارمندان همون ارگان باید که تغییر بدهند.
فعالان حقوق میگویند هر قدر در کشور آزادی های سیاسی بیشتر باشد، نظارت جامعه شهروندی از درستی کار پلیس هم بالا می رود و در تامین قانون مساعدت می کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
علمان توجیک پیشنهاد دارند که سرشماری چرو در کشور کم کرده شود، وگرنه استفاده از معیار زیاد چراگاه ها باعث به حاصل شدن 4 میلیون گکتار زمین می شود. علمان اینستیتوت بوتانیکا، فیزیولوژی و ژنتیکای رستنی اکادمی علم های تاجیکستان با این باورند که در حالت چاره‌جویی نشدن چراگاه ها به بیابان های به حاصل تبدیل می یابند. چروای خرد و کلان برای 70% اهالی تاجیکستان که در دهات به سر می برند یک سرچشمه اساسی درآمد به حساب می رود و بر اساس آمار رسمی هم 90% چروای خرد و کلان در دست اهالی. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوزی روحلوی رو میکنم. محمد هر روز 4 ساعتی وقت خود رو با نگاهبین 2 گاو در کنار ده هم میگذراند. این 2 چروا یک گوشه زندگی خانواده این نورس 14 ساله رو تامین میکند. پدر خانواده در روسیه است و محمد با برادرش با نوبت گاوها رو به چرا میبرند. چراگاه ساکنان محله مدنیت ناحیه رودکی که محمد اونجا زندگی میکند، لبی جویبار و دو طرف راهی کلونی ماشینگرد ده است. زیرا چراگاه های اطراف ده خصوصی شده تنها برای صاحبانشون خدمت میکنند.
این پیش خانه عریقا دم چرانی جان است ایجاده گندم کارید اگه چی پخته میکنن و اگراتای مردم نداره گفته برای هوای بانی میکنن.
ساکنان این محله میگن مجبورن گاوهای خود رو با رسمانی تا 3 متر در این زمین ها بندن تا به زمینی خصوصی شده دیگران وارد نشوند. زلیخا عمر و ساکن دیگر ناحیه رودکی زمانی که به این ده آمد 10 گاو شیرده داشت، ولی با گذشت سالها و زمانی که اکثر چراگاه خصوصی شده جای برای چریدن مالهایش نماند، آنها را فروخت و حالا فقط 4 سرگاو دارد. او میگوید یک گاو جوشویی میتواند یک اویلای سر فرزند را از گروسنگی نجات دهد. این هم صحبتی ما گفت
پیشتر خوب بودایم ما جای خوی بودای گوداد جای نیست ایو را میفروشم گفتم هر روز نمیدارم آدر میبرم زمستون هم قینتا ایجام خیلی ای جای نیست خاشیر میته یگون لیتر بشه گوداکو دا زیوت بشه میفروشم خای زندگی دادار کرای.
در حال حاضر در کشور بیشتر از 2 میلیون سر گاو و 5 میلیون سر گوسفند شمرده شده است که نسبت به یک سال پیش 2% زیاد است. چراگاه ها منبع اساسی تامین خوراک چوروا بوده، در حدود تاجیکستان نزدیک به 4 میلیون گکتار زمین به حیث چراگاه معین شده است. از این شمار 50%شان چراگاه های تابستانه و باقی مانده چراگاه های زمستانه و بهاری و دائمی می باشند. این هم تقسیم بندی 20 سال پیش است و حالا اکثر چراگاه ها به خواجگی های دهخانی و کشاورزی تبدیل و خصوصی شدند. این باعث به آن شده است که دایره چراگاه ها برای چوروای مردم محدود شود. این وضع و دائمی شدن مکان چرای جانوران خانگی باعث بی‌حاصل و محو شدن ریشه علف گردیده، هم از به حساب میانه 4% زمین ها از استفاده بیرون می شوند. بر اساس آمار رسمی گنجایش چراگاه ها و زمین های کره می خوراک چوروا کاهش یافته، سرشمار چوروای خرد و کلان تا 4 مرتبه افزایش یافته است. علیمانی تاجیک میگویند که یک هکتار چراگاه حاصل نوکیش بلند می تواند یک چوروای شرطی یعنی یک گاو با گوسولاش یا 5 سر گوسفند را سر کند. طالب جان ارگاشف دکتر علم های کشاورزی اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان روز 15 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت ضرورت پیش آمده است که اکنون نه به سرشمار بلکه به صفت چوروا برتری داده شود. این هم صحبتی ما گفت مشکل دسترسی چوروادوران به چراگاه ها بعد از سالهای 1997 و زمانی که نظام کشاورزی تغییر کرد بیشتر شد، چون به گفته او در سالهای استقلالیت خواجگیداری خصوصی رشد کرد و اون هم محدودیت را در مورد زیاد کردن سرشمار چوروای خرد و کلان برای ساکنان از بین برد.
با جای اگر 4-5 گاوی که خراب و لاغر و بی‌ذات است و ذات محلی خیلی هم صفت از پست موجود است، با جای اون یک چوروای ذاتی از روی محصول نوکی بلند میدید اون رو نگاه داشتن ضرور است.
طالب جان ارگاشف دکتر علم های کشاورزی میگوید باید چراگاه ها که یک زمان نادرست تقسیم شدند دوباره بازنگری و باید به دست چوروادوران برگردانیده شود. اولواز در چراگاه های کوهستان هم بهتر از منطقه های اهالی نشین نیست. بر اساس آمارهای رسمی سال از سال سرشماری چوروای خرد و کلان افزایش یافته، نیاز به چراگاه ها بیشتر می شود. بر اساس آمار غیر رسمی حالا صاحبان اکثر رمه های گوسفند و گلای اسب و پاده گاو منصبداران و ثروتمندان هستند که آنها را برای پرورش از یک منطقه به منطقه دیگر میبرند. این حالت چراگاه ها را برای چوروای ساکنان عادی تنگ کرده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. او روز 15 مرد در صحبت به رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبری آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدیش همچون رئیس ولایت بدخشان درباره دعوت او از زادگان بدخشان از خودکنی بیزنس، جریمه برای تنقید، پایگاه نظامی چین و غیره صورت گرفت. رئیس ولایت بدخشان میگوید تا حال در میان مردم عقاید منفی درباره این ولایت باقی مانده است. اولا من تبریک تام میکنم برای انتخاب شدن به کرسی وکیلی مجلس وکیلان خلقی بدخشان و به کرسی وکیلی مجلس ملی و براتون موفقیت میخوام در ادامه وظیفاتون. محترم رئیس، یک اقدام بسیار خوب شما که اخیرا ما رو بسیار خرسند کرد، این دعوت از زادگان بدخشان که در خارج زندگی میکنن برای سهم گذاشتن در آبادی ولایت بدخشان. خب محترم رئیس، یک چند جمله میگفتن که هدف شما از این دعوت چی بود؟
یکچند هدف ها هستند، چون که امروز شما دیدست دارید که اساسگاه سال وعدت ملی پیشور ملت رزدین شما متن اماره رحمان رفتن به چندین نوعه در نوعه رودکی در نوعه دنگرا چندین ایشاعت ها مکتب ایشاعت های صحیف دو ست و دیگر رو کشدن و همه طبکان در این کار خیلی زیاد است. در بخشون افسوس موی خیلی طبکار بقات نداریم که بیان یک مکتب بسازند یا یک کسرخانه بسازند یا یک کارخانه از این دیگر بنیاد کنند. بنابراین ما دو رو فکر کرده هستیم که یکی چخیل که همه یک جو شدند و یک مبلغ بذارند برای بنیاد بناهای اجتماعی و فرهنگی و بناهایی که برای خدمت مردم هستند. و دوی مثلا مقصد اساسی این مراجعتنامه از آن عبارت بود که از آن نفرانی که این روز در بیرون کشور هستند و زیاد زحمت میکشند و پول میفرستانند و خواجگاهشان هر ماه 200-300 دلار اساسا خانواده این مبلغ را برای خود خراب و برای این مشکلات هر روزه استفاده میبرند. امروز این هموطنان خواهش کردیم که اگر شما برای خودتون بیزنس خودتون نکشوید یا برای ما پدر مادر خواهر برادر زمین مال دارید اونو با کمک کنید با بیزنس خود کشوید یا با بنیاد تمیز زمین یا از اون کارخانه یا از اون نقطه خدمت معیشی یا مسائلی که وابسته است به رشد دیهات به رشد سیاحی به رشد هنرهای مدنی و دیگر این کار نسبت به آنی که مبلغ میفرستند فایده دوچند است.
اما محترم رئیس برای آنهایی که میخوان تجارتشان را در بدخشان راه اندازی کنند چی امتیازها را مقامات محلی پیشنهاد کرده است مقرر کرده است میتواند امتیاز دهد؟
ما همان امتیاز عمومی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده در دوره همان امتیاز ها فعالیت میکنند. فصل یکی از این حکومت خوب است که در باره شدن سبزون آزاد اقتصادی اشکوشین در خالق و در دیگر محلی که میتونه و با زمین که این باید با بعض اندازه آزاد کردشند و امتیازه که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد سیاحی داده و نفرانه که مهمان خانه می سازند و نفرانه که جای مخصوص برای خدمت رسانی به توریست ها می سازند و نفرانه که امروز تجهیزات وارد میکنند میتونه از او چیزا برخوردار باشه. در نویو در جایی که این کنند جدا کردن زمین است و با کمک میکنیم.
محترم رئیس یک سوالی که در گذشته هم بعضی صاحبکاران از ما میپرسیدن این است که میگن ما اگر اونجا رفته بیزنس کشیم از بعضی آدمانی که تاثیر دارن در اونجا میترسیم که بیزنس مون از دستمون میگیرن یا مانع میشوند. شما همچون رئیس ولایت آیا کفالت دادن میتونید که هر کسی که به خارق یا به بدخشان رفته تجارت شروع میکند کسی بیزنسش غیر قانونی از دست اون نمیگیرد؟
بیان یک مثال بیارن که در بدخشان بیزنس یکم کس گرفته است. من خودم هر روز در خورق میبینم برای قطعه پیاده کار میدم کشلوق میرم در کشلوق میرم در قرون کشلوق دم پرش نیم بچه های کلوب میبینم در بدخشان از این شغنون از پرش نیم سر کردن مواد تقسیم میکن در مغازه تا خود وادی هون سرگه یعنی 27 کلومتر از این طرف هم همین پول چیده در خلطه بور کرده دشنبه به خدا روش کرد تا امروز کسی با اونا کاری نداشته نه پولش گرفته است نه میگن که بس بیوارو ستریف کرد که پول نداده است و این خلیت نیست. و دویم در بدخشان اول نمیدم یا اون کس اینجا بیزنس کرده است یا اون آدم آمده بیزنس گرفته است. اینجا زیاد نامعقوله بودن لیکن در باره گرفتن بیزنس یکم گفت نمید یک چند نفر در بازار به ترتیب میکردن ریکر میکردن و یا مصرف ارگانوی ارز خوب دستگیر شدن. اینوز ببینید که خب بازار خورق ببینید 60% سوداگران نفرانه که بیرون از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند و تا به این روز یکم پرابلم یکم قسکتی نبوده است و باوری دارم که نمیشد
که منظور من همونا بود که اینا بعضی حتی نرفته میترسن که اگر ما میرویم اونا اونجا به قل رهبره غیر رسمی میگن که چی بعد ما که بیزنس کنیم با بیزنس اونا با دخالت کنیم ما را از او میتن نه ترس از همین ها منظور من اینها بودن.
من میتونم او گروه را به همه کار گناهگار کنم لیکن در برای که اونا بیزنس اگر اون کسا گرفتستن این خیلی گفت نبود بودن ریکی در بزرگ خیلی در مجاست از امونو خلاص شدیم و بار دیگر میگن اوز بیاد مگزین فراوان بیلی دیگر مگزین های که پاموز های مرکز های کلان سعودی های که در باشن هستن همه بچه های کلوب ایسو شهرنم از امون طرف هستن و تا بین روز در اون بیزنس هم نگرفت هستن و این نخواه شد ایخ نسبت مردم در این طرف در باره بدشان افسوس و تصورات خیلی منفی دارن لیکن کسی که اینجا آمد و دید و کار کرد بخشتنی روزا بگذانه که پیشور ملت سپایش دادند و ستاد بکار شدو کرد و یراغ جمع شد و همانی ترتیب و انتظام جاری شد حاضر کسی که چقدر قرغز و چقدر بچه ها دیگر است اما قسمت ها همجا افغان اگر بیاد بزرگ خورست چقدر از حتی افغان ها آمده سوده و کردستان و تا بین این روز یکان خیلی شکایت یکان خیلی تبلیم از یکان طرف نبوده است. بس همین اینیچ همین فهمیش اقتصاد خود در باره درخشون بود مرد ما یواز کرد.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم؟ صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما.
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
یک خبری که چند پیش رسانه شد راستی ما رو کمی زیغ کرد این هم باشد جریمه شدن یک ساکن خارق برای تنقید آن که کوچه های خارق از برف تازه نمی شود. این چی بود؟ من برای تنقید در بدخشان
ما همچون روزنامه نگار هیچی باور دارد که یکان آدم و بخشون در بدخشان که دموکرات و آزادی سخن در عوج بلندترین است برای توزن نکردن از برف جریمه کرده میشد.
یعنی برای تنقید
یگان خلق قانون در تاجیکستان است که برای تنقید کردن که کوچه ها پر برف هستند آدم جریمه کنی غیر امکان است. اگر شما اون پست همون چیز در همون دوره نوشته شده بود اونو بخونه بعد میفهمید که اون جزا برای چی بود. اون تماما مسئله دیگر بود، اون مسئله سیاسی و مسئله امنیتی و مسئله دیگر بود. مسئله توزیع کردن از برف این روزی نیست که ما رو تنقید نکن. ما خودم از اون زور تنقید میکنم.
چی بود مسئله اگر لطفا محترم رئیس شرح میداده؟ یعنی سوال برای هم است که چرا؟
اون مسئله در باره برف نمود و گفت که کوچه های برف شهر این روز از برف توزیع نیستن. مگر این عیب ماشینوش یا شیشه هم هست. مگر این پاسگاه ها هست. بعد همی خیلی مسئله را آور به چیز دیگر. چون که در اون روزه یک از مشکلات روز همین بود توزیع کردن همون ماشین های سیو شیشه گذاشتن دید بانکو ها همین بود. بعد او خیلی دوش یک شاگردای خودم همین کار کم تر طرف سیو شیشه توب داد و بعد میره بسیار مردم های مسئله را سرکم برداشتن و بعد اینجا شخصیت ها را نام بر کرد و برای نیواید جزای معمولی گفت برای توزه کردن بر فقط تکس را جزا میدن. این روز نگاه کنید به فیسبوک و به دیگر پیش خریب هزار کس ما رو تنقید میکنند و زیاد تنقید رو قبول هم دارند که حقا درست تنقید میکنند. لیکن یک گفت دیگر گفت دوی سوستت هست گفت دوی چیز دیگر را. ما دوی نفر سوشم کارمند تشکیلات بین خلقی بود. روی کارمند تشکیلات بین خلقی بسیدن در سیستم اوخون و حقوق نوشتن در فیسبوک هم نداریم. برای بود در می کار شد حقوق هم نوید در شرطنامه نوشتگی. یکی خیلی نقل مسئله چی هم نبود، جدی هم نبود. بنابراین این مسئله تنقید خطیم امروز دوبونیت فیسبوک قریب 100 نفر ما رو تنقید کرد در دوره توزیع کردن پتوا و در دوره لای و چی میتواند و یا رو برای جریمت کنید.
همین چند وقت پیشتر واشنگتن پست یک خبر دامین اولی تحقیقت داشت نداشت راستی گپ چوب کرد که گوه که در بدخشان یک کدام گوشه بدخشان در مرغاب پایگاه نظامی چین است. همین شما نظر شما چی است؟ هرچند مقامات رسمی هم
خب کسی که جغرافیا میداند و کسی که جغرافیا بدخشان میداند این یک مناطق است که در چون سرحد دولت به همدیگر خیلی نزدیک میدانند. هم سرحد چین است، هم سرحد کوهستان، هم سرحد افغانستان که از چند کیلومتر از این طرف اغبه کوهستان است و بعد چی است هندوستان است. بنابراین اینجا موافقه است بین حکومت جمهوری کوهستان و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین که هر یک اینا دولت ها پایگاه خود دارن. چیزی پوشیده نیست که این روز جمهوری چین از وضعیت افغانستان نگرانی دارد.
بله بله.
که ما بودا طالبان و بخصوص اسلامی ها با قسمت اولی اوغور چین اگر اون مناسبت پیدا کنند میتوند وضعیت جمهوری خلقی چین خیلی متشنج کنند. بنابراین اینجا پایگاه نظامی نیست، اینجا مثل همین زهته و دیدبانگاه چین است در خاک خودشان، دیدبانگاه افغانستان در خاک خودشان، دیدبانگاه تاجیکستان در خاک خودشان. و برای ما این جای میگم که تعجب آور نیست اگر امروز افغان یا چینایی سودا کند رود. حضور بیاد روز شنبه در بازار تیم ببینه که چقدر حلقانو میدن با تیم و با دروز و با وانج و با دیگر سودا کرده میرن. بنابراین این خبر از نظر نظر که این روز جمله خلقی چینیز پویدو دارد که خطاست به این بونگو که هست در سراد این سه دولت بند چسبیده است این دون جای کنور هم نیستن اما میدونه.
خیلی خوب است. محترم رئیس تشکر زیاد. من راستی یک چند وقت پیش درباره شما خواندم که یک نفر نوشت که پیوی پیاده با کار میبین حتی به اون جماعت خانه رفته همراه مردم میباشد. به نظر شما یک رهبر موفق تا کجا باید که با مردم نزدیک باشد که مردم را دوست دارن و به حرفش اعتماد کنن با تجربه خودتان؟
من با راست گپ با پیوی پیاده با کار میبینم با پیوی پیاده میرم در زیاد چوره بینو اشتراک میم با جماعتان رو سیگفت نمیرم بیشتر هر روز میرستم بازون که رئیس انتخاب شدم دیگر رو سیگفت با جماعت خونه خیلی و خیلی کم میرم برای نماز قریب یکون بر نرستم افسوس خیلی در نقشه دارن در آینده لیکن دیگر با مردم نزدیک بودن و با مردم سلام علیکم مردم قبول کردم و با مردم روی روز گفتم این سو چیز خوب است چیز که از دست نمیبرتون خطاست میگه حقیقتا در گفتشم درست است این کار را نمیتونیم در اینجا خطا کردیم میبخشید و دیگر بو مردم سلام علیک کردن دیگر چیزای خیلی عادی موز باشن اینجا قریب خرستر 60 نفر 100 نفر روشن به میبین همه نمود آدم و هر اطوای قبول کردن و برخورد کردن و سیزت کردن و مسئله شحل کردن نتونیم اقلا باید خورسندی و باید هم دیگر فامی و گسل که مفصول نام خورسن میشن بازش
خورسان به بازش گیره میتونه بازش میرنجند و میرنجند زندگی نیشنه. محترم رئیس تشکر زیاد برای وقت که برای ما جدا کردین. براتون موفقیت میخوام. تشکر. رحمت کار. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. همصحبت ما بودن یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوه لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه که از 2 تا 12 مارت در شهر کراسنویارسک برگزار شد، از روی حساب عمومی مدال ها با پیروزی منتخب روسیه به پایان رسید. مراسم پوشیده شوی این مسابقات بزرگ ورزشی دانشجویان عالم روز 12 مارت در مجمع ورزشی و فرهنگی پلاتینوم آرینا دایر گردید. در این مراسم سروزیر روسیه دمیتری میدویدیف همه غالبان اونیورسیاده را صمیمانه تبریک گفت. بعدن پرزیدنت فدراسیون بین المللی ورزش دانشجویان الیگ ماتیتسین و شهرداری کراسنویارسک سرگی یریومین پرچم فدراسیون بین المللی ورزش دانشجویان را به بیاتیوس سیوسلی شهرداری لوسرن که در آنجا بازی های آینده زمستانه دانشجویان برگزار می شوند سپردند. همین طریق آتش اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه در شهر کراسنویارسک خاموش گردید. در مسابقات از روی برنامه اونیورسیاده بیش از 3000 ورزشگری دانشجو از 58 کشور جهان شرکت داشتند. آنها برای 76 مجموعه مدال ها اوید به 11 نمودی ورزش رقابت کردند. از روی حساب عمومی مدال ها منتخب روسیه با کسب 112 مدال من جمله 41 نشانی طلا جایگاه اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی با کسب 14 مدال از آن جمله 6 نشانی طلا در جایگاه دوم و منتخب ژاپن با کسب 13 مدال من جمله 5 نشانی طلا در جایگاه سوم قرار گرفتند. تاجیکستان را در اونیورسیاده مذکور 4 ورزشکار نمایندگی کرده در نمود لژرانی کوهی شرکت شرکت ورزیدند. در رقابت ها اوید به سلالم بزرگ میانی مردان سیف الدین نظامی دین مقام 54 و برکت الله زاکیرف مقام 55 را کسب نمودند. در رقابت ها اوید به سلالم میانی مردان صاحب نظر صاحبف جایگاه 38 را اشغال کرد. صدالت عبادالله در سبقت سلالم بزرگ میانی زنان در بین 71 نفر جای 67 را صاحب شد. علیشر قدرتف مربی لیژرانی کوهی در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آن که ورزشکاران تاجیک در اونیورسیاده زمستانه نتیجه های خوب نشان داده نتوانستند، تجربه مسابقات بین المللی کسب نمودند. او افزود
میخواهیم که آینده ده باز ورزشگروی خوب تیار کنیم برای مسابقه‌های بین المللی و مسابقه‌های عمومی جهانی.
تیمور رحیموف پهلوانی تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که از 8 تا 10 مارت در مراکش برگزار شد صاحب مدال برنجی گردید. در رقابت ها حدود 450 ورزشکار از 67 کشور دنیا شرکت داشت. باید دسته ای تاجیکستان 3 گوشتگیر داخل بود. بهروز خواجه‌زاده و اکمل مرادوف که روز 9 مارت رقابت کردند در دور اول ناکام شدند. خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو از اوخیلبک سریکی قزاق و مرادوف در وزن 81 کیلو از کلانچی مبوی از کنگو شکست خوردند. تیمور رحیموف باشد روز یکشنبه 10 مارت بر اساس قرعه‌کشی قوازمایی را در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم شروع نموده بر جور سپیچکرز از نیدرلند غالب آمد، ولی او در دور بعدی از سفن هنلی آلمانی مغلوب گشت. سپس رحیموف فیصل جباله را از تونیس شکست داد و برای مدال برنجی بر ولادود سیمیونسکو از رومینیا پیروز شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد راحت گیریم. من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی‌های اولمپی مدال به دست بیارم.
در گرانپری جودو در مراکش در حساب عمومی دسته‌ای منتخب آلمان با کسب 7 مدال جایگاه اول را از آن خود کرد. ازبکستان با کسب 4 مدال در جایگاه دوم قرار گرفت. فرانسه با کسب 3 مدال جایگاه سوم را اشغال نمود. تاجیکستان با 1 مدال برنجی در بین 67 کشور 29 شد. ضمناً این چهارمین چهارمینی امساله از سلسله مسابقات جهانی جودا به شمار می رفت که به ورزشکاران امکان داد جدی دریافت راحت ها به بازی های تابستانه اولمپی سال 2020 در توکیو در ریتینگ جهانی و اولمپی امتیاز ها به دست بیارند. غالبان و جایزه داران گرانپری جودا در مراکش به جز مدال با جایزه های مالی سرفراز شدند. برای جای اول $3,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده شد. دسته منتخب اولمپی فوتبال تاجیکستان بازی دوم دوستانه را به تیم اولمپی امارات متحده عرب با حساب 1-2 باخت. بازی جوابی روز 11 مارت در شهر دبی صورت گرفت. هر سه گل در نیمه دوم دیدار زده شد. گل یگانه دسته تاجیکستان را طاهر ملادوسوف به ثمر رساند. در بازی اول در دبی 3 روز پیش منتخب تاجیکستان با حساب 1-0 پیروز شد. بود. عثمان توشف سرمربی دسته منتخبی اولمپی تاجیکستان متخصص ازبکستانی در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در قطر و ترکیه بودیم و مرحله نهایی در امارات متحده عرب می گذرد. بچه ها با مسابقات خوب آمادگی گرفتند. فکر میکنم ما با بازی اولین در تاشکند که با تیم هندوستان دایر میگردد با روحیه بلند و حالت خوب میاییم. آن وظیفه ای که رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نزد دسته گذاشته است، یعنی با مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کردن اجرا شونده است.
جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته منتخب اولمپی تاجیکستان در دبی 12 مارت به پایان رسید. منتخب تاجیکستان 13 مارت به شهر دوشنبه برگشت. مرحله آخرینی آمادگی دسته منتخب المپی تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا از 16 تا 20 مرد در شهر گلستانی ولایت سوخت برگزار می شود. از آنجا منتخب تاجیکستان 20 مرد به شهر تاشکند سفر می کند. دسته منتخب المپی پاکستان از شرکت در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا دست کشید. بنابراین کنفدراسیون فوتبال آسیا در تقویم بازی های گروه F که همکنون 3 دسته ازبکستان، تاجیکستان و هندوستان اشتراک می کنند تغییرات وارد نمود. سبقت انتخابی در این گروه 22 مرد با بازی میان دسته های منتخب ازبکستان و هندوستان آغاز می یابد. در دور دوم 24 مرد دسته های تاجیکستان و هندوستان روبرو می شوند. در دور آخرین 26 مرد فوتبالبازان جوان ازبکستان و تاجیکستان با هم رقابت می کنند. همه بازی ها در ورزشگاه پختکاری تاشکند دایر می گردند. زیندین زیدان با سرمربی باشگاه فوتبال ریال مادرید اسپانیا تعیین شد. در این باره سامانه رسمی باشگاه خبر داده است. متخصص 46 ساله فرانسوی با باشگاه شاهانه تا تابستان سال 2022 قرارداد به امضا رسانیده است. وی در این وظیفه سانتیاگو سالاری را عوض نمود. زیدان در باشگاه ریال در یک سال 16 میلیون یورو به دست می آورد. او از این پیش از سال 2016 تا سال 2018 سرمربی ریال بود. تحت رهبری او باشگاه اسپانیایی 3 بار غالب لیگ قهرمان ها گردیده، یک باری در قهرمانی اسپانیا و سوپر جام کشور برنده شده است. بجز این ریال با رهبری زیدان دوباره در سوپر جام یویفا و قهرمانی باشگاهی جهان غالب آمده است. بازی های 10 روز اخیر دسته ریال را در موقعیت نهایت نامناسب قرار داده است. دسته در مدت 1.5 هفته از حق ادامه مبارزه در جام اسپانیا و لیگ قهرمان ها محروم گردیده، در قهرمانی کشور از تیم بارسلونا 12 امتیاز کمتر گرفته است. از سوی دیگر مخالفت میانی سرمربی سانتیاگو سالاری با بازیگران ایسکا و مارسلو با آتش این مناقشه روغن ریخته است. همچنین حادثه بعد از شکست از آیاکس که پرزیدنت ریال فلورنتینا پیرس در اتاق لباس عوض کنی با کاپیتان دسته سرخیو راموس خرخشه نمود، اختلاف در این باشگاه معروف را عمیق‌تر نشان می‌دهد. این وضع دسته باعث نگرانی مخلصان گردیده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما برنامه جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنوید. دسته استقلال دوشنبه در بازی سنجشی تیم اوکتپای تاشکند را که در پرولیگ ازبکستان اشتراک میکند با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. این بازی اولی سنجشی در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته استقلال که در شهر گلستان ولایت سوخت جریان دارد روز 12 مرد در ورزشگاه چیغته شهر تاشکند برگزار شد. گل‌ها را شهرام سمیف، کامران تورسونوف، یوری سالومکا و جلیل کیمسانوف به دروازه تیم اوکتپا وارد کردند. بازی دومی سنجش را دسته استقلال تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلوف روز 15 مرد در شهر تاشکند با تیم سرخان ترمیز برگزار می‌کند. باید گفت که بازی‌های سنجشی با تیم‌های ازبکستان در تاشکند برای استقلال یک مرحله آمادگی دسته به مسابقات گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محسوب می‌شوند. دسته خوجند شهر خوجند به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه پیدا کرد. در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم که از 15 تا 17 مرد در شهر یکاترینبورگ روسیه دایر می گردد، تاجیکستان را 8 ورزشکار نمایندگی می کند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان که بازی جوابی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را در میدان خود با تیم اهل جایزه دار نقره قهرمانی ترکمنستان با حساب 0-0 انجام داد به مرحله گروهی راه پیدا کرد. بازی جوابی میان دسته های خوجند و اهل که 13 مارت در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند با حضور 25,000 تماشاگر دایر گردید بدون گل به پایان رسید. بازی اول این دسته ها 6 مارت در شهر عشق‌آباد ترکمنستان با حساب مساوی 1-1 به پایان رسیده بود. دسته غالب از روی نتایج 2 بازی معلوم شد. 1 گلی در مهمانی زده خوجند به دسته پیروزی آورد. به این ترتیب خوجند در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی با دسته های استقلال تاجیکستان، داردای قرغیزستان و التین اسیر ترکمنستان رقابت میکند. در دور اولی مسابقات در این گروه دو دسته تاجیکستان، استقلال و خوجند با هم روبرو می شوند. بازی روز 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می گردد. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند روز 14 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
یک کوشش و حرکت کردیم، تئوری خوب دیدیم که برای تاریخ فوتبال ولایت سوخ یک دیگرگونی کنیم. ما خیلی خوشحالیم که این تاریخ رو کم آکر ایواز کردیم که در تاریخ دسته خوجند اولین بار با بوزه گروهی را خواهد گرفتیم. ما حرکت میکنیم که در این بوزه خیلی با مورد اشتراک کرده نتیجای بلخوص رو بعد از بیاریم.
مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه مرکزی 2 اپریل شروع شده 26 ایون به پایان میرسد. به مرحله بعدی تنها غالب گروه راه پیدا میکند. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیروی خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیروی خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری.
رادیوی